صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
خشم و هیاهو، برداشتی آزاد از اثر ویلیام فاکنر، ترجمه صالح حسینی، تنظیم برای رادیو محسن زمانی. فصل اول، بنجی دنیای پنهان، 1928. بنجی فرزند دوم کامسون ها بود. خیلی زود فهمیدند او با بچه های سالم فرق می کند. بنجی در دنیای درونش گیر کرده بود. همین تفاوت او را برای خواهرش کدی محبوب و برای مادرش منفور کرد.
صدای توی سرم گفت بشین بنجی، آروم باش. از کجا اومده؟ می ترسیدم. اون کیه که با من حرف میزنه؟ صدایی توی سرم گفت نترس بنجی، ترس نداره، لازم نیست نعره بکشی. اون گفت نترس، ولی من میترسیدم. از کجا میدونست ترسیدم؟ خواستم نعره بکشم و گریه کنم، نشد، نتونستم. صدایی توی سرم گفت دست بردار بنجی، گریه نکن بنجی، باید حداقل یه بار حرف بزنی، 33 سالت شده. لاستر کاکاسیا بلند گفت بس کن دیگه بنجی، امروز روز تولدته، نباید اینطور باشی. تا کی میخوای دیوونه بازی در بیاری؟ ولی من حرف نزدم، به گلف بازای روی تپه نگاه میکردم، میخواستم از نزدیک تماشاشون کنم. صدایی توی سرم گفت تو تپه رو که دیدی یاد کدی افتادی، درسته بنجی؟ یاد بچگی که اونجا با هم بازی میکردین. من هیچی نگفتم، فقط گریه کردم. مامان گفت ای خدا بنجی ساکت شدی، دیوونم کردی، بس کن تو رو خدا، عذابم نده. ورش خدمتکار گفت خانم میخواید ببرمش بیرون؟ بیقرار کدیه. اسم کدی رو که شنیدم بلندتر نره کشیدم. مامان گفت من میدونم این زندگی عذاب گناه های منه، خدا میخواد جریمم کنه، ورش دار ببرش بیرون، همین روزا همه تون از دستم خلاص میشید. ورش خدمتکار منو برد تا مامان راحت باشه. گفت دستاتو بکن تو جیبت بنجی، هوا بد جور سرد شده. از کنار درختا که رد شدیم به در باغ رسیدیم. صورتم رو به در فلزی باغ چسبوندم. صورتم یخ کرد. دارم کدی رو میبینم. کدی اول راه میاد. بعد میدوه. کولش وقتی میدوه بالا و پایین میشه. کدی گفت سلام بنجی. منتظر من بودی داداشی؟ ورش چرا دستاش تو جیبش نیست؟ نکنه میخوای ای تو رخت خواب باشی بنجی؟ صدای توی سرم گفت کدی رو که دیدی آروم شدی؟ تو همیشه فکر میکردی کدی بوی درخت ها رو میده، چون تو دنیا رو با بوها میفهمی بنجی، مگه نه؟ از کجا میدونست؟ من که حرف نمیزدم. ورش خدمتکار منو کول کرد. کدی به من نگاه میکرد، خوشحال بود، میخندید. از کنار درختا به خونه رفتیم، کدی هم میخندید. آتیش روشن بود، مامان کنار آتیش بود، با کدی کنار آتیش نشستیم. آتیش به سمت بالا میرقصید. مامان صدام کرد، پیش مامان رفتم. چشمای مامان خیس بود، سرمو تو دستاش گرفت. مامان گفت پسر بیچاره من، بعد از من چی به سرت میاد؟ صدای توی سرم گفت تو میخواستی گریه کنی، میخواستی به مامانت بگی نگرانت نباشه، برعکس اون چیزی که اونا فکر میکردن عذاب نمیکشیدی. ولی نمیشد، نمیتونستم بگم. کدی بغلم کرد، گفت ناراحت نشو داداش، تو هیچ چیت نیست، کدی همیشه کنارت میمونه، از هیچ چی نترس داداش خوبم. کدی با بوی درختا رو میداد. اون روز کدی نبود. همون روز که مامان لباس و دستکش و تور سیاه پوشیده بود. صورت مامان پشت تور سیاه بود. دیلسی خدمتکار منو سوار درشکه کرد. تو دست مامان یه دسته گل بزرگ بود. نره کشیدم. اونو میخواستم. دیلسی یه گل از لای علف‌ها کند و به من داد. آروم شدم. دیلسی به مامان گفت: تفلک بیچاره، تو نوجوانی یتیم شد. دیلسی گفت: خانم، بهش گفتین؟ مامان گفت: مگه فایده‌ای هم داره؟ اون که چیزی نمیفهمه. درشکه را افتاد. درخت ها و تپه ها از کنارمون رد می شدن. مامان به درشکه چی گفت؟ درشکه را جلوی پاسگاه نگه دار. جلوی ساختمان سفید بزرگی وایسادیم. درخت ها و تپه ها دیگه تکون نمی خوردن. مامان به سرباز جلوی در گفت: آقا، میشه جیسون رو صدا کنید؟ اون اینجا به سربازا خرت و پرت می فروشه. سرباز گفت: بله خانم، میشناسمش. الان میگم بیاد. جیسون از ساختمان سفید پیش درشکه اومد. جیسون گفت: سلام مادر. چرا اومدین اینجا؟ مگه هزار بار نگفتم موقع کار مزاحم نشید؟ مامان گفت: سلام، داریم میریم قبرستون. گفتم شاید بخوای همراه ما بیای. جیسون گفت: دست بردار مادر، من برای مردی که با عیاشی خودشو نفله کرد هیچ کاری نمی کنم. مامان گریه کرد. صدایی توی سرم گفت: تو یاد پدرت افتادی؟ اگه بود جیسون جرأت نداشت مامانو ناراحت کنه. دل تنگ شد. میخواستی بپرسی چرا پدرت چند روز پیداش نیست؟ اما فقط صدای نره از گلوم بلند شد. هرچی میخواستم حرف بزنم فقط صدام بلندتر میشد. جیسون به مامان گفت: مامان راه بیافتین، الان همه جا رو میذاره روی سرش. مامان تو رو خدا برو. راه افتادیم. مامان بغلم کرد. با هم گریه کردیم. جیسون کوچیکتر میشد و درخت ها باز با سرعت از کنارمون رد میشدن. صدای توی سرم گفت: بنجی برگرد اینجا، حواست کجاست؟ لاستر داره در مورد تو حرف میزنه. به کنار نهر رسیده بودیم. لاستر با چند نفر حرف میزد. مرد کنار نهر به لاستر گفت: این لندهور چرا اینجوریه؟ این صدا چیه در میاره؟ لاستر گفت: هم لاله هم خلوچل، اصلا معلوم نیست کجا با تو کدوم زمونه سیر میکنه. بعضی وقتا انگاری داره با یکی که ما نمیبینیم حرف میزنه. بی خیال، ببینم شما یه 25 سنتی ندیدین؟ مرد گفت: کدوم 25 سنتی؟ من که چیزی ندیدم. لاستر گفت: حیف شد، تا صبح تو جیبم بود، باید همین جاها افتاده باشه. میشه کمکم کنی؟ باید امشب برم نمایش. مرد کنار نهر گفت: خول شدی کاکا سیا، 25 سنتو میخوای برای یه نمایش مسخره حیف کنی؟ به این نرقول بگو کمک کنه پیداش کنی. لاستر گفت: نه نه نه، یه نمایش حسابیه، حتی شنیدم توش یکی با اره آهنگ میزنه. این بیچاره چه میدونه 25 سنت چه شکلیه؟ لاستر خم شد و لای الفا رو گشت و یه توپ گلف پیدا کرد. من نره کشیدم، توپو به من داد. لاستر گفت: بیا 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 بنجی، باید جاهای دیگر رو هم بگردیم. سمت تپه رفتیم. از تپه بالا رفتیم. صدای دیلسی خدمتکار رو شنیدم. صدای توی سرم گفت: چیه بنجی؟ گشنت شده؟ یاد دیلسی افتادی که همیشه برای غذا صدات میکنه؟ هنوز تا شام خیلی مونده بنجی. اما صدای دیلسی میگفت: بچه ها بیاید، شام حاضره. صدای توی سرم گفت: همون عصر که با برادرها و کدی کنار نهر بودین یادته بنجی؟ لباسه کدی خیس شده بود. جیسون گفت: نباید لباساتو خیس میکردی، حالا مامان کتکت میزنه. کدی گفت: هیچم اینطور نیست، مامان منو نمیزنه. چرا کدی؟ مامان گفته هیچ وقت لباسامونو خیس نکنیم. کدی گفت: چون میری مدرسه و ازمون بزرگتری فکر میکنی بیشتر سرت میشه؟ منم سال دیگه میرم مدرسه و از این چیزا سر در میارم. داداش کوئنتین گفت: هرچی میخوای بگو، ولی من ازت بزرگترم، مامان کتکت میزنه. همه لباسات خیس شدن کدی. کدی گفت: من از هیچی نمیترسم، نمیتونه منو بزنه، از دستش فرار میکنم، یه روز برای همیشه از اینجا فرار میکنم. من ناله سر دادم و گریه کردم. کوئنتین گفت: صدای بنجی رو درآوردی، صبر کن تا لباسات خشک بشن. کدی گفت: آروم باش داداش مهربونم. کدی تنهات نمیذاره. کدی هیچ جا نمیره. کدی بوی درخت میداد. بو کشیدم و ساکت شدم. صدای دیلسی اومد.
کجا این؟ زود برگردین. شام حاضره. نمیخوان که آقا عصبانی بشه.
کوئنتین گفت آروم برمیگردیم تا لباسای کدی خشک بشه. از کنار طویله رد شدیم. گاوا برمیگشتن. صدای توی سرم گفت آروم باش بنجی. بازم شروع کردی؟ سر و صدا نکن. من میدونم یاد چی افتادی. یاد اون شب که کوئنتین تیپی رو توی طویله کتک زد. شب عروسی کدی. تیپی خدمتکار بلند میخندید. تیپی خدمتکار گفت هرچی دوست داری بزن، ولی من و بنجی میریم عروسی. داداش کوئنتین به شکم تیپی لگد زد. خواستم گریه کنم، اما کوئنتین گفته بود ساکت باشم. نفسم رو نگه داشتم. کوئنتین با مشت به صورت تیپی کوبید. تیپی میخندید، اما من گریه کردم. تیپی روی من افتاد. تیپی گفت بس بنجی، گریه نکن، الان با هم میریم عروسی کدی. صدای آهنگ رو میشنوی؟ من گریه کردم. تیپی میخندید. کوئنتین گفت ساکت شو بنجی، بس دیگه دعوا نمی کنیم. تیپی میخندید. تیپی یه بطری از لای علفا در آورد. اول خودش اونو سر کشید، بعد شیشه رو به ورش رد کرد. ورش گفت لعنتی، اینو از کجا آوردی؟ تیپی گفت منو دست کم گرفتی یا؟ تازه بازم هست اگه خواستین. کوئنتین که تو طویله راه میرفت جلو اومد و شیشه رو از دست ورش کشید و خورد. کوئنتین گفت نگهش داریم بی خاصیتا. ورش و تیپی منو گرفتن. داداش کوئنتین از چیزی که تو شیشه بود به من خوروند. دهنم داغ شد. بعد از گلوم پایین رفت. من دیگه گریه نمی کردم. ولم کردن. زمین زیر پام کج و راست می شد. نمی تونستم روی پام وایسم. زمین خوردم. گلوم یه صدای بلند داد. ترسیدم. بعد از چند لحظه دوباره همون صدا از گلوم بلند شد. ترسیدم. باز ناله کردم. صدای توی سرم گفت اون شب شب خیلی سختی بود. تو کدی رو دوست داشتی. فکر میکردی کدی برای همیشه پیشت میمونه. اون شب حتی نمیدونستی عروسی چیه. نمیدونستی کدی مجبوره بره. بنجی آروم باش. باور کن اون شب تموم شده. حالا هم حواستو جمع کن. لاستر داره میاد. میخواد توپتو بگیره. لاستر گفت
آقا شما یه توپ گلف لازم ندارین؟
گلف باز که به من نگاه میکرد جواب داد
به فرض که بخوام، مگه توپ گلف داری کاکاسیا؟
لاستر گفت بله آقا، الان نشونتون میدم، فقط 25 سنت میفروشمش. لاستر توپ گلف رو از دستم چنگ زد. من فریاد کشیدم، گریه کردم. لاستر گفت آروم باش بنجی، آقا فقط میخواد یه نگاه به توپت بندازه، بعد پسش میده. گلف باز گفت
اینو از کجا آوردی کاکاسیا؟
لاستر گفت این رو از لای علفای باغمون پیدا کردم. گلف باز گفت
یا اینکه از کیف یه گلف باز دیگه کف رفتیش.
گلف باز توپو تو جیبش گذاشت و رفت. لاستر دروغ گفت. بلندتر گریه کردم. لاستر گفت
ببار ار تو بی صاحب، دیگه چیزی نیست که واسش ار بزنی. توپو برد. بیچاره منم که حالا باید یه جور دیگه 25 سنت رو ردیف کنم.
لاستر دستمو کشید و راه افتادیم. از کنار درخت رفتیم. صدای تو سر گفت بوشو حس میکنی بنجی؟ میبینی بوی چی میاد؟ بوی درخت. بوی کدیه. یادت اومد؟ همون روز که کدی بوی درخت رو نمیداد. کدی اون روز بوی درخت رو نمیداد. من گریه می کردم. کدی منو بغل کرد. گفت چی شده بنجی؟ دیگه کدی رو دوست نداری؟ من باز گریه می کردم. جیسون گفت
می بینی کدی، بس که قرتی شدی بنجی، جونت هم دیگه دوستت نداره.
کدی گفت
خفه شو جیسون، تو این از کجا می دونی؟ اون که حرف نمی زنه.
جیسون گفت
معلومه دیگه، از وقتی لباس قرتی ها رو می پوشی دیگه سمتت نمیاد.
کدی گفت
جیسون تو حق نداره با من اینطور حرف بزنی، من دیگه 14 سالمه، خودم می دونم چی بپوشم.
بنجی تو رو خدا ساکت شو.
صدای تو سر گفت میخواستی ساکت شی اما اون کدی نبود. هرچی بو میکردی
بوی درخت نمیومد. باز گریه کردی. کدی به اتاقش دوید. من گریه میکردم. وقتی کدی از اتاق در اومد لباسشو عوض کرده بود. یه شیشه رنگی هم تو دستش بود. بو کردم. کدی بوی درختا رو میداد. من ساکت شدم. کدی خندید. گفت حالا فهمیدم بنجی. تو این عطر رو دوست نداری. گریه نکن. دیگه هیچ وقت عطر نمیزنم.
کدی منو به مطبخ برد و شیشه عطر رو داد به دیلسی. بعد کدی گفت ترسیدی کدی رفته باشه داداش خوبم؟ نترس، کدی همیشه پیشت میمونه.
صدای تو سر گفت بازم که بیتابی میکنی. کدی به اختیار خودش نرفت بنجی، مجبور شده به زور عروسی کنه. میدونی کدی همیشه دوست داشت برگرده پیش بنجی. دلت میخواد بری کنار تاب؟ فکر میکنی کدی اونجاست؟ کدی رفته. نرو بنجی، وایسا.
لاستر گفت
اون سمت نرو بنجی، اونجا رو خودم قبلا گشتم. نرو، خانم آنا ناراحت میشه.
به تاب رسیدم. دو نفر روی تاب نشسته بودن. آنا به سمتم می اومد. صدای تو سر گفت
اون روز هم که سمت تاب رفتی دو نفر روی تاب نشسته بودن. یادت هست کدی اومد پیشت؟ کدی گفت بنجی اینجا چه کار میکنی؟ چرا هیچ کس مواظبت نیست؟
من ناله کردم و لباس کدی رو چسبیدم. کدی گفت
چی شده بنجی؟ چرا بیتابی؟ از اون آقا میترسی؟ نه ترس، اون چارلیه، اون یه دوسته.
چارلی از روی تاب بلند شد، اومد به سمتم. من گریه کردم و لباس کدی رو میکشیدم. چارلی گفت
این دیوونه اینجا چی کار میکنه؟ اون لله سیاهش کجاست؟
من بیشتر ترسیدم، لباس کدی رو میکشیدم. کدی گفت
چارلی میشه بری عقب؟ اون از تو خوشش نمیاد. بنجی میشه من یکم با چارلی حرف بزنم؟
من لباس کدی رو میکشیدم. چارلی گفت
اون لله کاکاسیاش رو صدا کن بیاد ببرتش.
کدی گفت نمیدونم ورش کجاست. تو بشین روی تاب، من بنجی رو برمیگردونم، بعد میام اینجا.
چارلی گفت
منتظرم، خیلی طولش نده.
کدی دستمو گرفت. با هم به خونه برگشتیم.
کدی منو جلوی آتیش نشوند. کدی گفت
حق با توه بنجی، این کارو دیگه نمی کنم.
شعله‌های آتیش بالا می رفتن. کدی دهنشو با صابون شست. صدای توی سر گفت
کدی فرق می کرد. اما دخترش آنا از تو متنفره. وایسا بنجی نرو، کدی دیگه روی اون تاپ نیست.
حرف صدای تو سر رو گوش نکردم. دو نفر روی تاب نشسته بودن. آنا از روی تاب بلند شد، سمت من اومد. لاستر هم رسید. من وایستادم. آنا گفت
آهای خلو چل، اینجا چی کار میکنی؟
آنا به لاستر گفت
تو از عمد این کار میکنی، به بهانه این دیوونه همه جا منو میپایی.
لاستر گفت باور کنید اینطور نیست خانم، دایی بنجیتون خودش اومد اینجا.
آنا گفت
همیشه همین بهونه رو میاری. کاری میکنم دیلسی حالتو جا بیاره لاستر. حالا زود از اینجا برید.
لاستر گفت خانم من از عهده‌اش بر نمیام، اگه میتونید خودتون امتحان کنید.
جوون از روی تاب بلند شد و جلو اومد. من به کراوات قرمزش نگاه میکردم. کراوات قرمز گفت
بذار بمونه.
بعد یک کبریت آتیشدار تو دهنش گذاشت و روشن کرد. کراوات قرمز گفت
میخوای تو هم امتحان کنی؟ دهنتو واکن.
آنا گفت لعنتی، میخوای صداشو در بیاری؟
آنا دوید و به خونه برگشت. کراوات قرمز گفت
برگرد آنا، دیگه سر به سرش نمیذارم.
کراوات قرمز داشت. باد کراواتشو تکون میداد و برق میزد. به کراواتش نگاه میکردم. کراوات قرمز گفت ببین چه شری درست کردی.
چرا هیچی نمیگی؟
لاستر گفت نمیتونه حرف بزنه آقا، 33 سالشه، اما دیوونه است. شما تو نمایش کار میکنید؟ پسر گفت فرض کن آره. من کراوات قرمزشو نگاه میکردم. لاستر گفت شما همونی نیستی که با اره آهنگ میزنه؟ پسر گفت واسه فهمیدنش باید 25 سنت خرج کنی. لاستر گفت جورش کرده بودم اما گم شد. شما یه 25 سنتی ندارید آقا؟ پسر خندید و گفت خب دیگه مزاحم نشید، برید پی کارتون. کراوات قرمز روی تاب دراز کشید. دیگه کراواتشو نمی دیدم. صدای تو سر گفت چرا باور نمی کنی کدی رفته؟ تو هیچ وقت باور نمی کنی چیزی عوض بشه. همه دختر بچه ها بچگی کدی نیستن. تو می خواستی به اون دختر بچه چی بگی؟ تقریبا قبض روحش کردی منجی. من کنار نرده ها بودم. خیلی وقت بود کدی از در باغ تو نیومده بود. یه دسته دختر اومدن. گریه نمی کردم. دخترها وایستادن. نگاهشون کردم. بوی درخت می اومد. دختر گفت من میرم جلو. نمیتونه از باغ بیاد بیرون. دختر گفت ما هر روز از اینجا رد میشیم. اون خطری نداره. گریه نمی کردم. دستم روی نرده ها بود. آهسته جلو اومد. ورش یادش رفته بود در باغ رو ببنده. از باغ بیرون اومدم. دختر رو سفت گرفتم. میخواستم حرف بزنم ولی صدام نره شد. اون جیغ کشید. خواستم بگم اون دست و پا زد. ترسیدم. نفسم بالا نیومد. اون جیغ زد. بعد خوابید. من گریه کردم. من فقط میخواستم باهاش حرف بزنم. صدای تو سر گفت میدونم بنجی، تو میخواستی بهش بگی اون بوی درخت میده، بوی کدی، اما بنجی تو اونو ترسوندی. مردم صداشون در اومد، نباید اون کارو میکردی. صدای تو سر گفت لاستر داره میره سمت خونه، باش برگرد. نمیخوای که 33 سالگی تو از دست بدی. یالا بنجی. با لاستر از تپه پایین اومدیم. به خونه که رسیدیم سر وقت گلدونم رفتم. دو تا گل داشتم. لاستر گلدونو برداشت. دیگه گلدونو نمیدیدم. من گریه کردم. صدای دلسی گفت لاستر دوباره چی کار کردی که صداش در اومد؟ گلا برگشتن. گلا رو که دیدم ساکت شدم. لاستر گفت هیچی، من کارش ندارم. از صبح دائم عر میزنه. دلسی گفت عجب، آنا رو چی بگی؟ اونم از دستت شاکیه، اون که دیگه دیوونه نیست. لاستر گفت من از صبح دنبال این خرس گنده بودم، انقدر گشتم که 25 سنتیم گم شد. دلسی گفت آخرش گمش کردی؟ 1000 بار بهت گفتم بذارش یه جای امن. لاستر گفت چیکار کنم؟ آه جیبم سوراخ بوده. میشه تو به هم یه 25 سنتی بدی؟ دلسی گفت اگه ارزه داشتی همونو نگه می داشتی. صدای جیسون که بلند شد دلسی به مطبخ رفت تا شامو حاضر کنه. بعد دلسی از پله ها بالا رفت و با مامان و آنا پایین اومدن. لاستر ظرفا رو با دقت می چید. لاستر گفت آقای جیسون. جیسون گفت چیه باز چی شده؟ لاستر گفت میشه 25 سنت به من بدید؟ جیسون گفت مگه یکی از دیلسی نگرفتی؟ من پول مفت ندارم که واسه یه نمایش مسخره حرومش کنم. لاستر سرشو پایین انداخت و حرفی نزد. حوصله‌ام سر رفت. لاستر دمپاییمو روی میز گذاشت. برداشتمش. صدای درشکه در آوردم. جیسون گفت
لاستر چی کار کردی؟ صداشو در نیار.
لاستر گفت من که کاریش ندارم آقا، فقط میخوام ساکتش کنم. اصلاب یه بند سر و صدا میکنه، با دمپایی بازی کنه سرگرم میشه.
آنا گفت حتما دلش میخواد بره تیمارستان. چطور کسی میتونه این جهنم رو تحمل کنه؟
جیسون گفت
هر کی از اینجا راضی نیست میتونه بره.
آنا گفت هرس نخور دایی جون، همین روزا از این خراب شده میرم.
جیسون گفت اگه ارزه این کارو داشتی قصه نمیخوردم، اون وقت مثل مادرت از دست تو هم راحت میشدیم.
آنا گفت حتما باید اون دمپایی کثیف رو روی میز بذاره. چرا غذاشو تو مطبخ نمیدین؟ آدم فکر میکنه با خوک هم غذا شده. شماها اونو بهونه میکنین تا زاخسیای منو چوب بزنه. از این خونه بیزارم، آخر فرار میکنم.
جیسون گفت خیلی از این فرارا کردی، وقت شام که بشه باز اینجایی.
بعد گفت
هرچند اگر فرارم بکنی تعجب نمی کنم،
خون آدمو می کشه.
آنا شروع کرد به فحش دادن. دلسی گفت
ساکت باش.
دستش رو جلوی دهن آنا گذاشت. آنا دلسی رو هل داد، لیوان آب رو پرت کرد و به اتاقش دوید. مامان سرشو پایین انداخته بود و با غذای بشقابش بازی میکرد. صدای تو سر گفت میفهمم بنجی. واقعا میفهمید؟
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل دوم.
فصل دوم، کوئنتین در جستجوی پایان. 1910. کوئنتین پسر اول کامسون هاست، محبوب و رفیق پدر و عاشق خواهرش کدی. اون خودش رو وارث دردهای پدر و مسئول مشکلات خواهر میدونست. در پایان از تمام این مشکلات به دانشگاه هاروارد پناه برد.
صدای تو سر کوئنتین گفت کوئنتین میدونی کجایی؟ میدونی چی شده؟ راست میگفت، نمیدونستم کجا، اما یادم میاد بین ساعت 7 و 8 بود. لعنت به زمان که منو پابند خودش کرده. حالا زمانو گم کردم. تیک تیک عقربه های ساعت موروثی پدر بزرگ فقط گیجترم میکنه. پدر گفت:
کوئنتین، من این میراث خانوادگی رو به تو میدم، نه به خاطر اینکه نسبت به زمان دقیق شی، فقط میخوام هر از گاهی زمان رو فراموش کنی. برای فتح زمان باید تمام وجودت آلوده زمان نباشه. هرچند فتحی وجود نداره و تمام پیروزیای خیال خام احمقانه است.
تو تخت دراز کشیده بودم، به صدای ساعت گوش میکردم. رژه صدای ثانیه ها داشت دیوونم میکرد. صدای تو سر گفت: بعد از رفتن کدی همیشه دوست داشتی گذر زمان رو فراموش کنی و بذاری روزها بی صدا تمام شن. داد زدم:
تو از کجا پیدات شد؟ میخوای کابوس جدید زندگیم بشی؟ صدای ساعت کمم بود که با حرفات آزارم میدی؟
صدای تو سر گفت: من خیلی زود میرم، درست وقتی فهمیدی اینجا کجاست و چرا اینجایی. هرچند اصلا دوست نداشتم اینجا باشی، اما بعضی وقتا کاری نمیشه کرد. میشنوی کوئنتین؟ صدای فنرهای تخت هم اتاقیم از پشت دیوار بلند شد و با صدای تیک تیک ساعت مخلوط شد. هم اتاقیم در رو باز کرد و داخل شد. گفت:
امروز هم میخوای غیبت کنی؟ پاشو حاضر شو.
گفتم: اینقدر دیر شده؟ به ساعتش نگاه کرد و گفت: 8:02، الان زنگ میخوره، یالا سری باش. اما من که نپرسیدم ساعت چنده. هم اتاقیم که ساعت رو گفت، دوباره صدای تیک تیک ساعت پدر بلند تو سرم پیچید. سرم و سمت پنجره چرخوندم و گلای سرخ حیات دانشگاه رو تماشا کردم. گفتم: تو برو، طول میکشه حاضر شم. صدای تو سر گفت: میدونستی نمیخوای بری سر کلاس، ردیف گلای سرخ حیات تو رو یاد مراسم عروسی کدی انداخت. وقتی کدی از پشت آینه ظاهر شد و یادم میاد روی دامن سفیدش پر از گل سرخ بود. کشیش گفت:
آقا و خانم کامسون اجازه میدن؟
بعد گل سرخ بود که روی سر و لباس کدی رو پوشند. هم اتاقین بیشتر منتظر نموند، در رو بست و رفت. صدای عقربه ها باز بلند تر شد، صدای موروسی باز شروع کرد. کنار پنجره رفتم و به دویدن دانشجوها تو حیاط نگاه کردم. احساس کردم دیوونه شدم، اما مطمئن بودم گنجشک لب پنجره فقط اونجا نشسته تا با یک چشم به من زل بزنه. صدای ساعت دانشگاه سرمو پر کرد. اون روز تاریخ داشتیم که من غیبت کردم. ای کاش دالتون هیچ وقت به دنیا نمی اومد. اون وقت منو کدی به این روز نمی افتادیم. دیگه طاقت صدای تیک تیک ساعت رو نداشتم. انگار تو هر ثانیه زمان به من می خندید. ساعت موروثی رو به دیوار کوبیدم. بعد دیوانوار فریاد کشیدم. وقتی سکوت کردم صدای ساعت هنوز می اومد. ساعت دمر روی زمین افتاده بود. ساعتو برداشتم. شیشه خورد شدهش انگشتم رو زخمی کرد. عقربه‌هاش له شده بودن، ولی زمان به من میخندید. صدای تیک تیک هنوز میومد. دستم میسوخت. دیگه نمیشد، نمیتونستم تو اتاق بمونم. ساعت رو تمیز کردم، چند دست لباس و کتابامو تو چمدون چپوندم و آدرس پستیمو روش نوشتم. لباس پوشیدم، کلید چمدون رو توی پاکت گذاشتم. روی پاکت آدرس خونه پدری رو نوشتم. دوتا یادداشتی رو که نوشته بودم تو پاکت گذاشتم. صدای زنگ ساعت دانشگاه محوطه رو پر کرده بود. صدای تو سر گفت: از اتاق، از درد کدی و فشار زمان از اتاق بیرون زدی، برای همیشه بیرون اومدی. وقتی روی پله خوابگاه وایسادی، سایت دنبالت اومده بود. خاطره کدی رو هم با خودت از اتاق بیرون آورده بودی. همون روز که روی ایوون میدوید و تو چشمت به رقص سایش روی نرده ها بود. کدی جیغ کشید. بنجی نعره کشید. کدی لباس عروسیش رو تو تنش چنگ میزد و پاره میکرد. همه مهمونا رفته بودن. انگار قرار بود فقط تو و بنجی عذاب تماشای اون صحنه رو تحمل کنید. هم اتاقیم گفت:
کوئنتین؟ ای کوئنتین، کجایی؟ حواست کجاست؟
از کلاس تازه برگشته بود. داشت از پله ها بالا می اومد. گفتم: ببخشید، حواسم نبود. پرسید: امروز نه یک شنبه است، نه خصم، نه عروسی، کجا با این سر و وضع؟ گفتم: چه اشکال داره؟ باید لباس خوب می پوشیدم. گفت:
خیلی مغرور شدی کوینتین، فکر کنم دیگه نمی خوای سر کلاس بیای.
به پست خونه رفتم، هر دو تا پاکت رو تمبر زدم، مال پدرم رو به صندوق پست انداختم و کاغذ هم اتاقیم رو تو جیبم گذاشتم. برای صبحونه به کافه رفتم. یه وقتی آدم نمیخواد یه کاری بکنه، ولی همه وجودش تلاش میکنه یه جور ناغافلی با حق بازی به اون کار وادارش کنه. گردنم چرخید، باز ساعت به چشمم خورد، باز صدای ساعتم از جیبم بلند شد، تیک تیک، بعد کل جهان رفت و صدای ساعت موروثی همه جا رو پر کرد. مجبور شدم به مغازه ساعت فروشی سر پیچ برم. پاهام از دیدن اون همه ساعت شل شد. رفتم تو مغازه. ساعت ساز با یه ذره بین چشمی رو ساعتی خم شده بود. داخل مغازه صدای تیک تیک ساعتها صدای ساعت موروثیم رو محو کرد. یه ساعت دیواری بزرگ با صدای بلند بر اونها حکومت می کرد. ساعت ساز سرک کشید. گفتم: ساعتم شکسته. اون رو از دستم گرفت و باهاش ور رفت. گفت: مثل این که لگدش کردین. گفتم: بله قربان، هوا تاریک بود، پامو روش گذاشتم. گفت: به نظر سالمه، اما باید برم، عصر کارشو شروع میکنم. ساعتو گرفتم. گفتم: ممنون آقا، بعدن مزاحمتون میشم. ببخشید یه سوال داشتم، هیچ کدوم از این ساعتا درسته؟ به یکی از ساعتا نگاه کرد و گفت: ساعت الان 20 دقیقه به... وسط حرفش پریدم: نه آقا، نمیخواد بگید ساعت چنده، فقط میخوام بدونم هیچ کدوم از اونا زمان درست رو نشون میده؟ به من نگاه کرد، رو چارپایش راست نشست، گفت: نه اونا رو میزون نکردم، اما همشون سالمن، اگه یکیشونو بخوای برات تنظیم میکنم. گفتم: نه 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 ممنون، ساعت نیاز ندارم. با سرعت از اونجا بیرون زدم. نمیتونستم یه ساعت دیگر رو وبال گردنم کنم. از پشت ویترین به ساعت نگاه میکردم. هر کدومشون با غرور ادعا میکردن زمان درست رو نشون میدن، درست مثل ساعت خودم. باز راه افتادم. پدر همیشه میگفت تا وقتی چرخ دنده یه ساعت حرکت کنه، ساعت زمان رو له میکنه. زمان درست وقتی آزاد میشه که ساعت از کار بیفته. اما ساعت من هنوز کار میکرد. صداش زمان رو به رخم میکشید. اگر صدای ساعتم میافتاد میتونستم زمان رو فراموش کنم. بعد سخنرانی پدر با اطمینان وارد فروشگاه شدم. از فروشگاه 2 اتوی سنگین میخواستم. اتوهای 10 پوندی خوب سنگین بودن، ولی به خاطر بزرگی به کارم نمیومدن. مجبور شدم 2 اتوی 6 پوندی بردارم، درست اندازه یک جفت کفش. پدر درست میگفت، تمام تجربه بشر پوچن. اتوها رو که گرفتم میترسیدم لو برم. تراموا که توی ایستگاه ایستاد بی فکر سوار شدم. حواسم به تابلوی تراموا نبود. بی اینکه مسیرشو بشنوم سوار شده بودم. امید داشتم صدای ساعتم کم بشه. صدای تو سر میگفت: صدای تراموا رو شنیدی کوئنتین؟ یادت همین صدا رو وقتی با قطار به هاروارد می اومدی شنیدی؟ اون روز تو قطار به چه چیزا که فکر نکردی؟ یادت هست؟ وقتی پدر زمین بنجی رو فروخت که من بتونم به هاروارد برم، فکر می کردم پدر کار درستی نمی کنه. هر وقت بنجی نره می کشید یا گریه می کرد، حس می کردم به من اعتراض می کنه. چرا باید من از خونه می رفتم؟ چرا جیسون را نمی فرستادن؟ ساعت موروثی باید به من می رسید؟ چرا باید پسر بزرگ می شدم؟ صدای تو سر گفت: تو خوشحال نبودی کوئنتین. پدر تفنگ موروثی رو تو دستم گذاشت و گفت:
کوئنتین، امروز آبروی خاندان کامسون تو دستای توه.
همه ی آبروی خاندانمون به کدی منتقل شده بود. چارلی دالتون تمام غرورمون رو به باد داده بود. پدر کدی رو دوست داشت. وقتش بود پسر بزرگ خاندان کامسون غرور خانواده رو برگردونه. میخواستم بگم من نمیتونم پدر، وقتی دالتون رو دیدم ترسیدم. من بارها دالتون رو با کدی دیده بودم، اما نمیتونستم به پدر بگم. غرور و آبروی خاندان دست کسی افتاده که ارزه نداره. دوست داشتم بگم پدر دیر شده، یه موجود کوچیک تو وجود کدی جوونه زده. من کمتر از دالتون و کدی مقصر نبودم. پدر هر روز پیرتر میشد. تفنگ رو که سمتش نشونه گرفتم از حال رفتم. خود دالتون منو به هوش آورد. دیگه باید میرفتم تا پیر شدن هر روزه پدر رو نبینم. صدای سوت تراموا که اومد خیلی ها پیاده شدن. بوی آب به مشامم خورد. از سکوت تراموا ترسیدم. تصمیم گرفتم پیاده شم. بیرون ایستگاه رده ی دیوار سفید رو دنبال کردم. در جایی از دیوار که شکاف داشت برق آب چشممو میزد. دو دکل معلق دو طرف رودخونه دیده میشد. دیوار رو دور زدم و خودم رو به رودخونه رسوندم. پل معلق بالا رفته بود تا یه کشتی بزرگ از اونجا رد بشه و یه یدکش زوار در رفته اون رو میکشید. باید منتظر میموندم. صدای تو سر گفت منتظر میموندی تا پل معلق پایین بیاد. کنار پل بود که باز یاد کدی به تو حمله کرد. یاد روزی افتادم که اولین بار کنار رودخونه منتظر اومدن هربرت بودم. کمی دیر کرده بود. هربرت گفت میخوای ماشین سوار شی کوئنتین؟ من ماشین سوار شدم. ماشین رو انداخت. از کنار رودخانه گذشتیم. گفت کوئنتین به خودت افتخار نمی کنی که کدی همسر صاحب اولین ماشین شهر میشه؟ دوست داشتم با مشت دهنشو خورد کنم. اما از اونم میترسیدم. مادر کدی رو دوست نداشت. از اینکه کدی میرفت خوشحال بود. مادر فقط جیسون رو از خونه خودش میدونست. هربرت رو هم دوست داشت چون از پدر مغرورتر بود. هر وقت غرور هربرت در مقابل پدر رو میدید خوشحال میشد. مادر به هربرت گفت
داخاتیای بیچاره رو میبینی؟ نمیدونن ماشین چیه. ای کاش ما هم میتونستیم یکی بخریم.
هربرت فقط نگاهمون میکرد. مادر به من گفت
هربرت همه ما رو لوس کرده کوئنتین. قول داده وقتی جیسون دبیرستان رو تمام کرد اون رو ببره بانک خودش. واقعا که عالیه مگه نه؟
من به هربرت نگاه می کردم. دوست داشتم دندوناشو خورد کنم. ولی کدی مجبور بود باهاش ازدواج کنه. اگر من بی ارزه نبودم و دالتونو می زدم آبروی خانواده حفظ می شد. پدر نمی شکست و کوتاه نمی اومد. کدی هم مجبور نمی شد با هربرت بره. کدی مجبور شد بره تا بچه دو ماهی خاندان کامپسون ها بی آبرو نباشه. منم مجبور شدم برم. ولی نگاه پدر مثل تیک تیک ساعت موروثی منو ول نکرده. صدای تو سرت گفت
تو هیچ وقت مادرتو دوست نداشتی.
اون روز که مادر و پدرت با هم حرف می زدن تو اونها رو شنیدی. مادر خودش به پدر گفت
بذار من با جیسون برم. برم یه جایی که هیچ کس ما رو نشناسه. بنجی و کوئنتین و کدی هم پیش تو باشن. من با اونا کاری ندارم.
پدر گفت
هیچ معلومه چی میگی؟ مگه همچین چیزی ممکنه؟ اونا بچه های تو هستن.
مادر گفت
فقط جیسون بچه منه. احساس میکنم با بقیهشون از یه خون نیستم. بذار اونو ببرم تا از نفرین این خونواده در امون باشم. این نفرین تموم نمیشه.
مادر کدی رو دوست نداشت. وقتی جرأت نکردم دالتون رو بکشم بال درآورده بود. وقتی کدی مجبور شد با هربرت ازدواج کنه خوشحال بود. مادر بنجی رو عذاب گناهانش میدونست و کدی رو هم ادامه این عذاب. صدای تو سر گفت
اگه دالتون رو با تیر میزدی چی میشد؟ چرا خودتو مقصر میدونی؟
دالتون باید میمرد تا پدر خانواده رو رها نمیکرد. تا توی یه نهر آب یخ زده عمرش تموم نمیشد. دالتون باید میمرد تا آبروی کدی و خانواده حفظ میشد. کدی مجبور نمیشد بره. منم مجبور نمیشدم برم. اون وقت پدر مجبور نمیشد زمین بنجی رو برای درس خوندن من بفروشه. اگه دالتون کشته میشد حالا کدی رو فقط تو خاطراتم ملاقات نمیکردم. صدای تو سر گفت
آنا اون موقع وارد این دنیا شده بود. رفتن دالتون هم نابودش نمی کرد. تو با فکر کردن به این قضایا داری خودتو تلف می کنی.
اون روز تنم داغ شد. داشتم گر می گرفتم که هربرت با تمام غرورش دست به شونم زد و از سیگار گران قیمتش تعارفم کرد. میخواست به منم بفهمونه که از تمام مردان خاندان کامپسون بالاتره. هربرت گفت
کدی خیلی تعریفتو میکنه. میدونی رفیق، بی این که هیچ وقت دیده باشمت احساس میکنم دوست صمیمی هستیم. راستش بعضی وقتا از این میزان عشقش به تو تعجب میکنم کوینتین. مگه میشه یه دختر اونقدر برادرش رو دوست داشته باشه؟
بوی ترشیدگی دهنش آزارم میداد. گفتم منم همین حسو به اون دارم. اما منظورت از این حرفا چیه؟
هربرت گفت میدونی که منم تو هاروارد درس خوندم. اون وقت جوون بودم. خب خودت میدونی جوونی چجوریه. راستش میخواستم به خاطر کدی اگه از چیزی بو بردی یا چیزی شنیدی جایی بروز ندی. میفهمی که؟
دستام میلرزید. به زحمت دستمو نگه داشتم تا دهنشو خورد نکنم. خواستم جوابشو بدم که کدی اومد. کدی با سر به هربرت اشاره کرد. هربرت با پوزخند و چشمک زد و رفت. کدی گفت چیه؟
گفتم چیه؟
کدی گفت
دوباره داری تو زندگیم دخالت میکنی؟ تابستون پارسال بس نبود که با دالتون در افتادی؟ یادت نیست آخرش چه وضعی شد؟
کدی اون شب مریض بود. وقتی کنارم نشست احساس کردم تازه از آتیش بیرون اومده. کدی گفت
بالاخره منم باید یه روزی ازدواج کنم کوینتین.
تو که از ماجرا خبر داری؟ نمیشه زیاد دست دست کنیم. نگاش کردم. بغض گلومو فشار میداد. کدی داشت به بیچارگیش اعتراف میکرد. کدی گفت
باید قول بدیم مراقب بنجی و پدر باشی. جفتمون اشتباه کردیم. اما حالا فقط بنجی و پدر برامون موندن. من به خاطر پدر مجبورم برم. اما تو باید به من قول بدی مواظبشون باشی. فقط ما برای اونا موندیم. فقط ما برای اونا موندیم کوینتین. من دیگه با یه مرده فرقی ندارم. اما تو میتونی مراقبشون باشی.
گفتم
اما ما میتونیم بریم کدی. من، تو و بنجی بریم یه جایی که هیچ کس ما رو نشناسه. خواهش میکنم قبول کن. تو هنوز هستی؟ چرا تسلیم شدی؟
کدی گفت ما نمیتونیم بریم. پدر مجبور شد زمین بنجی رو به خاطر هاروارد رفتنت بفروشه کوینتین. حالا بنجی هیچی نداره. میخوای پدرم تنها بشه؟ حالا پدر شب رو به امید تو صبح میکنه. صدای تو سر میگفت میخواستی کنار پل بمونی با پاکت‌های نامت، ولی هیچ وقت بر نگشتی.
من بر نگشتم. صدای تو سر گفت حالا یادت اومد؟ میدونی چرا اینجایی؟ میدونی اون اتوها رو برای چه کاری گرفتی؟ چقدر مطمئنی؟ آماده ای؟
من باید بپرم. باید.
ببخشید کدی. متاسفم پدر.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
فصل سوم، جیسون 1928. جیسون فرزند سوم خانواده کامپسون، نور چشمی مادر خانواده. جیسون از بچگی باید می‌جنگید تا دوستش بدارند. در کودکی برای نگه داشتن محبت مادر بزرگ، بعد برای محبت پدر. این تجارب به او درس‌ها داد برای تسلط بر خانواده و جنگیدن با آنا. جیسون گفت اونم مثل مادرشه، یه سلیته کامل. الان جای این که تو خونه سر میز غذا باشه معلوم نیست کدوم گوریه، درس و مدرسه هم کنار گذاشته. مادر گفت
حالا همه فکر میکنن من هیچ کنترلی روش ندارم.
گفتم خب مگه غیر اینه؟ تو هیچ کنترلی روش نداری. مادر گفت
من فقط میخوام شما آدمای شریف و سربراهی باشید.
گفتم اینطور که تو باش برخورد میکنی هیچ وقت آدم شریفی بار نمیاد، باید بسپریش به من. هیچ وقت اختیار کارا رو به من نمیده، نمیخواد با هم سرشاخ شیم، اما باید جلوشو بگیرم. به اتاقش سر کشیدم، اونجا نبود. صدایی از مطبخ میومد. اشتباه نمیکنم اون تو مطبخ مخفیانه صبحانه میخورد. صدای تو سر جیسون گفت از اینکه با دیسلی میخندن عصبانی شدی؟ مدت ها بود تلاش کرده بودی این دوستی رو به هم بریزی. حتی دستمزد دیلسی رو قطع کردی که از دستش خلاص بشی. اما اون بازم ماند. دوست داشتی همه مثل مادرت آروم و بی آزار تو اتاقشون بمونن. گفتم با این لباس میخوای بری مدرسه؟ آنا به من نگاه نکرد و گفت دیلسی یه فنجون قهوه دیگه به هم بده لطفاً. دیلسی گفت
نه دختر جون، میخوای بازم دیر کنی؟
گفتم نه خیر، خودم امروز ترتیب کارا رو میدم. 10 ثانیه وقت داری فنجونو بذاری روی میز و بلند شی. فقط به دیلسی نگاه میکرد، انگار منو نمیدید. آنا گفت دیلسی میشه سر 10 ثانیه خبرم کنی؟ مچشو گرفتم، فنجونو ول کرد تا بشکنه. دیلسی خواست ما رو جدا کنه اما هلش دادم. گفتم فکر کردی من مادر بزرگتم که گول بخورم؟ جای مدرسه میری کدوم قبرستون؟ با غضب به من زل زده بود و هیچ حرفی نمی زد. گفتم باید بدونم وقت مدرسه رو کجا با کی سر میکنی. خواستم باز مچش رو فشار بدم که دیلسی خودشو وسط انداخت. دیلسی گفت
ولش کن، الان میاد تو ماشین. ولش کن، الان میاد تو ماشین.
خواستم بازم ادبش کنم. صدای تو سر گفت میخواستی ادبش کنی اما صدای پای مادرت که از پله ها پایین میومد پشیمونت کرد. میدونستی از تو میخواد آروم بگیری و تو بین 3 تا زن تنها میمونی. وقتی سوار ماشین شد صورتش 1000 جور سرخاب سفیداب داشت. بوی آرایشش اعصابم و ریخ به هم. گفتم تو پولای منو اینجوری حروم میکنی؟ از پنجره بیرون نگاه میکرد. زیر لب گفت
پول تو نیست.
گفتم پس لابد لباس تنت هم از 11 دلاری که هفته قبل بهت داده بودم نیومده.
گفت اگه این لباس از پولای تو بود همین الان پارش میکردم. پول اینا رو مامانم فرستاده.
گفتم مادرت بهتر لباساتو پاره کنی چون پول لباست از کار من میاد. جلوی مدرسه پیادش کردم. به پستخونه رفتم. تلگرافا رو گرفتم و به مغازه رفتم. پشت میزم نشستم و کاغذ رو خوندم. صدای تو سر گفت کدی باز پیگیری دخترش شده. چه که خرجی برای آنا فرستاده. جیسون تو به کدی قول داده بودی خبرای آنا رو بهش بدی. بازم میخوای پول آنا رو به جیب بزنیم؟ شریکم سمت من اومد. کاغذ رو تو کشوی میز مخفی کردم.
بعد از نهار به پستخونه برگشتم. جواب کدی رو به تلگرافچی دادم که بفرسته. وضع خوب است، آنا امروز نامه می نویسد. به مغازه برگشتم. پشت میز کارم نشستم و حواله بانکی رو که کدی فرستاده بود چک کردم. که شریکم از جلوی مغازه صدام کرد. کاغذه کدی رو کنار گذاشتم و تمام نیم ساعت بعدش رو با یک کشاورز زپرتی سر قیمت یک تسمه زین چونه می زدم. سرم داشت می ترکید. انگار تمام خون بدنم به سرم دویده بود. از قاب در احمقانه ترین مردم شهر در رفت آمد بودن تا شب به یه نمایش مزخرف برن و جیبای گروه نمایش رو پر کنن. تماشای نمایش اونقدر براشون میارزید که حاضر بودن اون روز هیچی نخورن. اما برای هیچ کدومشون مهم نبود که جهودای نیویورکی هر سال پنبشون رو مفت میخرن و با دلالی سهام اونا رو فقیر و بیچاره نگه میدارن. بالاخره یه روز باید از این دهات بزرگ خلاص بشم. مجبور بودم مدام با کشاورزای احمق سر کنم، چون پدر وقتی سالم بود، نه وقتی که دائم الخمر بود، وقتی سالم بود من رو لایق رفتن به هاروارد نمیدونست. وقتی هم که زمین بنجی رو فروخت که کوینتین هارواردی بشه، از اون پول چیزی به من نرسید. ولی من عرضه دارم. من نه به لطف پدر نیاز دارم، نه به برادر و نه خواهری کوینتین و کدی. وقتی آنا رو آوردن، مادر به پدر گفت نمیخواد بچه کدی رو نگه داره. مادر گفت من مریضم، اتاقی هم نداریم تا اونجا بزرگ بشه. پدر گفت ساکت شو، چطور جرأت میکنی؟ دلسی خبیث گفت این بچه جز اینجا کجا میتونه باشه؟ من بزرگش میکنم. مگه دونه دونه شونو من بزرگ نکردم خانم؟ چطور دلتون میاد این طفل معصومو ول کنیم به امون خدا؟ پدر گفت ما هم نیست پدرش کیه، مهم اینه که دختره کدیه. اما اون باید اینجا بمونه. هر بلایی سر کدی اومده به خودش مربوطه، نه این دختر. فشار پدر و التماس دیسلی که بالا گرفت، مادر به پدر گفت این بچه به شرطی میتونه اینجا قد بکشه که کدی پاشو اینجا نذاره. این خانواده نفرین شده، طاقت گناه تازه‌ای رو نداره. کدی حقشو گرفته، هر چی مونده مال جیسونه و اگه غیر از این بشه دیگه من و جیسون رو نمیبینی. پدر میدونست مادر این کار رو میکنه. پدر ساکت شد، اما بعد اونقدر نوشید که همه چی به باد رفت و هیچی به من نرسید. انگار وقتی مادر اون شرط رو گذاشت، با خودش عهد کرد حتی به قیمت مرگش تمام اون پول رو حروم کنه. مادر شبا گریه میکرد و میگفت جیسون، فقط تو از خون منی، ولی نترس، من مواظبتم. سلام جیسون. گفتم اینجا چه کار میکنی؟ مغلط که علت پریده؟ اگه مادر بفهمه اومدی اینجا وای به حالت. یه دسته گل حسابی دستش بود، لابد $50 میارزید، شبیه همون دسته گلی که روی قبر کوینتین دیده بودم. گفتم پس دفعه اولت نیست برگشتی، دسته گل روی قبر کوینتین هم کار خودت بوده؟ گفت چرا به من خبر ندادین؟ من اتفاقی متوجه شدم. گفتم واسه چی برگشتی؟ کوینتین خودشو کشت، دسته گلای تو همونو زنده نمی کنه. گفت جیسون میشه یه کاری کنی آنا رو ببینم؟ اگه بذاری ببینمش $50 بهت میدم، همین الان. دستشو از زیر شنلش بیرون آورد. راست میگفت، کلی پول داشت. گفتم نمیدونم، اگه مامان بفهمه خیلی ناجور میشه، خیلی بیشتر از $50 لعنتی تو. گفت
باشه $100 بهت میدم، فقط یه دقیقه تو ایستگاه قطار، فقط یک دقیقه، قول میدم بیشتر نشه.
درشکه یه کاکاسیا رو کرایه کردم، بارون تندی میومد، نه افتادیم. گفتم هی کاکاسیا، اگه تندتر بری و سرت به کارت باشه، یه سیگار برگ اصل هاوانا هم گیرت میاد. هوا خیلی سرد بود، بارون شدیدتر شد. کاکاسیا دلش به رحم اومد، پالتوشو کند و به من داد تا روی بچه بکشم. از آتش نشانی که گذشتیم گفتم حالا همینجور که تی کرده بودیم با سرعت از ایستگاه قطار رد شو و تا من نگفتم وای نسا. از جلوی کدی رد می شدیم. بچه رو بلند کردم و صورتشو باز کردم. درشکه پیچید، سری دور زدیم. کدی بنای دویدن گذاشت. مطمئن بودم زیر قولش می زنه. تا اونجا که می تونه سری می دوید. توی گودال آب افتاد و دیگه دیده نمی شد. فقط صدای فریادشو می شنیدم. داد می زد آشغال دروغگو، تو قول دادی. فردا صبح که تو مغازه گرم کار بودم سر و کلش پیدا شد. باز زیر قولش زده بود. میخواست با اومدن به من فشار بیاره. داد زد: دروغگو! باید فیتیلشو پایین میکشیدم. اگه میفهمید نمیخوام به مغازه بیاد هر روز سرم خراب میشد. گفتم: میخوای از کار بیکارم کنی؟ چی میخوای بگی؟ تو دروغ گفتی، تو زیر قولت زدی. قرارمون این بود که فقط یه دقیقه ببینیش. به هر حال دیر نشده. میتونم پولتو همین حالا پس بدم. دستاشو گره کرده بود. انگار میخواست به من حمله کنه. گفتم: دیگه اگه $1000 بهم بدی خطر نمیکنم. فقط کافیه مادر بفهمه تا دیگه آرزوی دیدنشو به گور ببری. وا رفت. زیر لب میگفت: امیدوارم بمیری. کدی اون روز با قطار رفت. دائم زیر لب چیزایی بلغور میکرد که متوجه نمیشدم. صدای تو سر گفت: $100 زیر زبونت حسابی مزه کرد نه؟ $100 گیرت اومد. اونم بی هیچ زحمتی. وقتی کدی خواست از طریق دیلسی بچهشو ببینه مانع شدی. شایدم از این که دوباره سرکلش پیدا شده بود بدت نیومد. هرچقدر بیشتر تلاش میکرد و موفق نمیشد برای تو بهتر بود، چون تو قیمتو بالاتر میبردی. من کار درستو کردم. خودش باید حواسشو جمع میکرد. گفتم: اگه بازم بخواد به دیلسی یا کسی دیگه ای متوسل بشه، بنجی رو بی معطلی به تیمارستان میفرستم و دیلسی و همه کاکاسیه ها رو دک میکنم. اون تو تاریکی بود و من صورتشو نمیدیدم، اما حتما به من زل زده بود و مثل کودکیش گوشه لبشو میجوید. فقط گفت: خیلی خوب، چقدر؟ از اون به بعد سر به راه شد. از اون روز به بعد همیشه حال آنا رو از من میپرسید و به طور مرتب چک هایی برای نگهداری آنا برام میفرستاد. فقط یه بار گفت: میدونم که امضای مادر پشت چک هاست، اما میخوام صورت حساب بانک رو هم ببینم. گفتم: باشه، فقط باید موضوع رو به مادر هم بگم تا بدونه تو بهش اعتماد نداری. کدی عذرخواهی کرد و دیگه هیچ وقت صورت حساب بانکی نمیخواست. شریکم گفت: من امروز توی شهر نهار میخورم، شاید بهتر باشه تو هم امروز نهار رو توی شهر بخوری. گفتم: اگه امروز چه خبره؟ گفت: نمایش همه رو کشونده اینجا، حتما قبل نمایش به مغازم سر میزنن. در همین لحظه آنا از در وارد شد. مطمئن بودم مدرسه نبوده. گفتم: تازه زنگتون خورده؟ نکنه با باد تا خونه رفتی نهار خوردی و برگشتی؟ انگار حرفمو نشنید. گفت: امروز برای من کاغذ نیومده؟ گفتم: مگه منتظر کاغذ بودی؟ کسی رو گیر آوردی که بتونه برات کاغذ بفرسته؟ گفت: از مادرم اومده یا نه؟ جا خوردم. اون چطور با کدی در ارتباط بود؟ ما از کجا میدونست مادرش براش نامه فرستاده؟ گفتم: یه کاغذ واسه مادر فرستاده، بازش نکردم. باید صبر کنی تا اول مادر بازش کنه. گوشش بدهکار نبود. خواهش میکنم جیسون. گفتم: چه عجب، امروز تو مدرسه درس خواهش کردن رو خوندی؟ چه خبر شده؟ هیچ وقت اینطور دست پاچه ندیده بودمت. گفت: خودش گفت که خواهش میکنم جیسون، خواهش. صدای زنگ مغازه به صدا در اومد. یه زن پرفیس و افاده پشت پیشخون ایستاد. مجبور شدم سراغش برم. میخ میخواست. راش انداختم. وقتی چرخیدم که برگردم آنا پیداش نبود. دویدم، با عجله خودم رو به میز رسوندم و دستش که داشت حواله رو برمیداشت کشیدم. انگشتاشو اونقدر به میز کوبیدم که حواله رو ول کرد. داد زد: بدیش به من، اون مال منه، مادر برام فرستاده، اسمشو دیدم. گفتم: کارت به جایی رسیده دست به کاغذهای من میزنی؟ ببینم اصلا تو واسه چی پول میخوای؟ گفت: خودش گفت برام میفرسته، بدش لازم دارم. جیسون، اگه این دفعه پولو به من بدی دیگه هیچ وقت ازت چیزی نمیخوام. صدای تو سر گفت: تو دوست نداشتی یه سنت از اون پول به آنا برسه. ولی همه چیز فرق کرده بود. آنا قضیه رو فهمیده بود. میترسیدی بازم پیگیر ماجرا بشه یا مادرت از ماجرا بویی ببره. ولی بازم دلت نیومد $50 بهش بدی. تو وقتی همسن اون بودی به خاطر خواهر و برادرت هیچ وقت $50 نداشتی. مجبور شدی برعکس کدی و کوینتین سخت جون بکنی و سنت سنت پول جمع کنی. حالا نمیتونستی این فرصت رو به دختر کدی بدی. گفتم: اگه مهلت بدی میخوام پولتو بدم.
گفت: چقدره؟
نباید میفهمید پول چقدره. کاغذ حواله رو پشت رو کردم و خودکار رو به سمتش گرفتم و گفتم $10، اما قبلش باید پشت این حواله رو امضا کنی.
سعی کرد برگه رو از دستم بقاپه اما نتونست. گفت دروغ میگی، بیشتره، دوست. خودش گفت پول حسابی میفرسته.
گفتم تو چی فکر کردی؟ فکر کردی مادرت یه زن ثروتمنده؟
$10 پول زیادیه، تو میخوای با این پول چیکار کنی؟
گفت حتما بیشتره، خودش گفت باید همشو بدی به من. داشت مغازه رو رو سرش میذاشت. باید قبل از اینکه شریکم از ماجرا بو ببره فتیله آنا رو پایین میکشیدم. گفتم تو لیاقت این $10 نداری، میتونی بعد از ظهر از مادر بزرگ این پولو بخوای، البته اگه اون نسوزونتشون. میدونست مادر هر پولی که از طرف کدی باشه رو با آتیش میکشه. سرشو پایین انداخت، قلمو از دستم کشید و پشت برگه رو امضا کرد. دستش میلرزید، صورتش کبود شده بود. اسکناسو مثل آشغال مچاره کرد، تو مشتش گرفت و از مغازه بیرون زد. چک و نامه رو تو پاکت چپوندم، سر پاکتو چسبوندم. حواله امضا شده آنا رو هم برداشتم. تونسته بودم $40 بی زبونو حفظ کنم تا خرج عیاشی و بزک دختر احمق کدی نشه. به بهونه نهار از مغازه بیرون زدم. تو راه به تلگراف خونه سر زدم. تمام بچه زرنگای خرید و فروش سهام اونجا بودن. بازم پنبه پایین کشیده بود. دختر شوم تمام وقتمو گرفته بود. نتونستم به سهام پنبم رسیدگی کنم. مادرش باید تمام خسارتم رو جبران میکرد. صدایی توی سر گفت عالیه که همیشه آنا رو جای کدی حساب میکنی. چه یه $10 از دست بدی یا سهام پنبت ضرر کنه، تو همه این ماجراها فقط ردپای کدی رو میبینی که حقتو خورده. به خونه که رسیدم یک راست به مطبخ رفتم. به دیلسی گفتم غذا رو حاضر کنه، اما اون گفت آنا هنوز نیومده. انگار با نبودنش هم میخواست مانع زندگیم بشه. مجبور شدم سر دیلسی فریاد بکشم تا نهار کوفتی رو آماده کنه. به اتاق مادر رفتم، پاکت رو بهش دادم، چک رو دستش گرفت و نگاه کرد. رفتم و بیل رو از کنار حیاط آوردم. کبریت رو دستش دادم و گفتم بجا مادر، امروز باید زود برگردم. کبریت رو روشن کرد ولی چک و آتیش نزد. بغض کرده بود. حوصله ی گریه های بیمعنیشو نداشتم. در تمام اون سالها اگر نمی جنبیدم تمام پولها خاکستر می شد. حالا تمامش مال من شده بود. گفتم زود باش، تموم کن تفریح پرخرج تو. گفت تفریح؟ ولی من فکر می کنم. گفتم مهم نیست مادر، من گله ای ندارم که ماهی $200 آتیش می زنی. فقط باید این کار رو زودتر انجام بدیم. گفت چطوره پولو به خودش بدیم؟ اون حالا بزرگ شده جیسون. گفتم بعد 15 سال که آتیششون زدی حالا میخوای اون پولو قبول کنی؟ تا اینجاشو بی منت گذروندیم، حتما بقیهش هم میتونی بگذرونیم. من کار میکنم، هیچ اعتراضی هم ندارم. بالاخره کبریت لعنتی رو کشید، چکو دود کرد و سوختنش رو تماشا کرد. دلسی غذا رو حاضر کرده بود. با هم غذا خوردیم. بنجی مثل معمول عر میزد. لابد لاستر داشت با تمام سرعت شکمشو پر میکرد. همیشه مجبور بودم به خاطر بنجی چند تا شکم دیگرم پر کنم. اگه مادر میذاشت میشد بنجی رو بی سر و صدا به تیمارستان فرستاد و بعدشم از شر تمام کاکاسیاهای مفتخور راحت شد. به مغازه که رسیدم شریکم به ساعتش نگاه کرد و گفت رفتی خونه نهارتو خوردی؟ گفتم باعث میرفتم پیش دندون ساز. گفت باید به من میگفتی، توقع داشتم امروز زود برگردی. نباید تو کار من دخالت میکرد. گفتم ببخشید که دندونام بی اجازه شما خراب شده. مغازه اونقدر شلوغ بود که زود رفت به یه کارش. دهاتیای ابله مثل مور و ملخ به شهر ریختن. صدای موسیقی نمایش که در اومد همه به سمت نمایش هجوم بردن. از در مغازه حماقت مردم رو نگاه میکردم که چشمم به آنا افتاد. خودم رو پس کشیدم تا متوجه من نشه. آروم از کنار در سرک کشیدم. یه نفر با کراوات مسخره قرمز همراهش بود. بی خیال آبروی خانواده داشت وسط شهر ول میچرخید. اگه مادر میفهمید حتما دیوونه میشد. اینکه بی خیال من از جلوی مغازم رد شد آتیشم زد. مثل دیوونه ها بی خبر به خیابون زدم. ناپدید شده بود. هر جایی که فکر میکردم ممکنه اونجا باشه گشتم. خبری نبود. به تلگراف خونه سر زدم. باز سهام افت کرده بود. انگار اون مثل تلسمی مانع سودم میشد. دائم با مردم احمق که برای تماشای نمایش اومده بودن تنه به تنه میشدم.
دیگه تحمل اون همه حماقت رو نداشتم. به سمت مغازه می رفتم و فکر می کردم وقتی مردم اون جوونک و با کراوات قرمز کنار آنا ببینن چه فکرایی می کنن. از بیمسئولیتی آنا لجم گرفته بود. حالا دیگه به جون آبروم افتاده بود. باید سر از کارش در می آوردم. پشت ماشین نشستم و سمت خونه رفتم. سرم درد می کرد و از زور درد چشامو به زحمت باز نگه می داشتم. آرزو می کردم تو خونه پیداش کنم. در خونه رو کوبیدم و وارد شدم. سرمو که چرخوندم دیسلی رو دیدم که آروم سمت من می اومد. به نظر رسید خیلی پیر شده بود. حتی به زحمت خودشو تکون می داد. ولی از همون یکم جونی هم که داشت برای در افتادن با من استفاده می کرد. گفتم کجاست؟ برگشته خونه؟ گفت آروم باش جیسون، کی کجاست؟ گفتم لازم نکرده بهم بگی چه کار کنم. هنوز موندم چرا تو با بقیه کاکاسیاهای مفخور دیگر رو رد نکردم وقتی حتی یه سوال رو درست جواب نمیدید. گفت هنوز از مدرسه برنگشته. گفتم حتی اگه مدرسه میرفت و غذاشم تو شهر میخورد حالا باید تو این خراب شده بود. گفت آقای جیسون اون دیگه بزرگ شده و حق داره بعضی وقتا دیر بیاد آقا. خواستم دهنشو گل بگیرم و ماجرای کراواتو پیش بکشم که صدای جیرجیر تخته‌های پله بلند شد. مادر که صدامونو شنیده بود داشت پایین می اومد. راهمو کشیدم و باز به سمت شهر رفتم. دختر کدی سه بار تو یه روز منو از زندگی منداخته بود. نمیخواستم عقب بکشم. تازه به اولین خیابون پیچیده بودم که دیدم یه ماشین به سمتم میاد. صدای سرخوردن چرخا بلند شد. ماشین دور زد و درست زمانی که میخواست دوباره برگرده کراوات قرمز و پشت فرمون دیدم و بلافاصله آنا رو کنار دست شناختم. ماشین به یک کوچه پیچید. سری به خیابون پشتی رفتم اما ناپدید شده بودن. خون تو چشام دوید. مجبور شدم دوباره آسپرین بخورم. در اون لحظه به هیچ چیز فکر نمی کردم. فقط می خواستم اون دوتا احمق و سر جاشون بنشونم. ماشین رو انداختم. اتفاقی یه رد لاستیک رو تو جاده خاکی کنار مزاره دیدم. مطمئن بودم رد لاستیک خودشونه. دنبال رد رو گرفتم. به یه دشت پهن رسیدم که تا افق ادامه داشت. چشمم به ماشینشون افتاد که ناشیانه زیر چند تا بته مخفیش کرده بودن. پارک کردم و پیاده شدم. مجبور بودم تمام زمین زراعی رو دور بزنم تا متوجه نزدیک شدنم نشن. به نظرم کار راحتی می رسید اما در انتهای زمین شخم زده وارد بیشه‌زار پر از گل و بوته‌ای شدم و حسابی به سختی افتادم. سر تا پام پر از خس و خاشاک شده بود. تمام خون بدنم به سرم می زد و تو گوشام سوت می کشید. از جایی که وایساده بودم ماشینشون معلوم نبود. گوشامو تیز کردم شاید چیز بیشتری دستگیرم بشه. صدای تو سر گفت اونجا چه کار میکردی جیسون؟ این کارا واسه آنا بود؟ یا واسه دلخوشی مادرت یا آبروی خانوادت؟ تو نمیتونستی آنا رو کنترل کنی همونطور که کدی رو نتونستی. من اونجا بودم که آبروی خانواده رو حفظ کنم. باید گیرش میآوردم تا از اون کراوات سرخ جداش کنم. همین. یه دفعه صدای ماشین بلند شد. خون به پاهام دوید. با تمام سرعت سمت صدا دویدم. اونها با سرعت از کنارم گذشتن. صدای خندشون تو سرم میچرخید. آنا دستشو از پنجره بیرون آورد و تکون داد. دور شدن اما صدای خندشون هنوز تو سرم بود. ماشین رو انداختم اما اون چموشا چرخ عقب و پنچر کرده بودن. حالا من تو زمینای کشاورزی دور افتاده گیر افتاده بودم که همه مردمش برای تماشای نمایش به شهر رفته بودن. مجبور شدم پیاده تا شهر برسم و خودم به داد خودم برسم. صدای خنده آنا تو کل دشت شنیده میشد. دائم به لاستر فوش می دادم که چرا زاپاسا رو پشت ماشین نذاشته بود. بعد از غروب آفتاب به شهر رسیدم. اول یه نوشیدنی و آسپرین خوردم. بعد سراغ وضع سهام رفتم. بازم سهام پنبه پایین اومده بود. این دختر روزم رو جهنم کرده بود و کلی پول بی زبون رو به باد داده بود. چند برابر 40 دلاری که بهش نداده بودم. به مغازه سر زدم. شریکم داشت حسابای روز رو میبست. تا منو دید جلو اومد و کاغذ تلگراف رو به من داد و گفت از بعد از ظهر دنبالت میگردم. بگیر. باید مهم باشه. کاغذ شرکت کارگزار بورس نیویورکی بود و نوشته بود سهام بازم پایین میاد. بفروش. کاغذ برای چند ساعت پیش بود. درست همون موقع که آنا و کراوات سرخ منو گیر انداخته بودن و من وقتی پیامو گرفته بودم که بورس بسته شده بود. حتما تا صبح بیشتر ضرر می کردم. گوشا می سوخت و صدای آنا باز تو سرم پیچید. سوار شدم و به خونه رفتم. چراغا رو تازه روشن کرده بودن.
لابد دیلسی تو مطبخ از اینکه مجبور شده شام منو تا دیر وقت آماده نگه داره حسابی عصبانیه. حداقل شاید این شانس نصیبم بشه و بنجی و لاستر رو نبینم. شبیه یه خرس و بوزینه که توی قفس افتاده باشن مدام به در باغ آویزونن تا کدی بچگی یا برگرده. همیشه وقت غروب مثل گاوی که راه طویلش رو پیش بگیره به طرف در باغ میرن. بنجی ناله سر میده مثل اینکه یه گراز به جون آدم بیفته. هر روز این درد رو میچشم. وارد خونه که شدم لاستر سمت من دوید و دیلسی که داشت میز رو میچید با بیمیلی سلام کرد. نشستم و روزنامه رو تو دست گرفتم. لاستر گفت سلام آقای جیسون، میشه 25 سنت به من قرض بدین؟ امشب آخرین شب نمایشه. گفتم من پول مفت ندارم به کسی ببخشم. اما وایسا ببینم، الان یادم افتاد من 2 تا بلیت مجانی دارم، میخوای؟ لاستر گفت خواهش میکنم فقط یکیشو به هم بدین. گفتم من یکیشو فقط 5 سنت بهت میفروشم، چطوره؟
گفت اما من هیچی ندارم، نمیشه یکیشو به هم بدین؟ قول میدم زود پولشو برگردونم.
یکی از بلیتا رو تو شومینه انداختم. لاستر داشت پس میافتاد و برای دومین بلیت التماس میکرد. دیلسی با نفرت ما رو نگاه میکرد، ولی مهم نبود یک کاکا سیاه راجع به آدم چه فکری میکنه. از اینکه برای بلیت التماسم میکرد بعدم نیومد، ولی دیلسی نذاشت برنامه ما ادامه بدم. دیلسی گفت بفرمایید شام آقای جیسون. روی میز فقط برای یک نفر ظرف چیده شده بود. گفتم هر وقت همه اومدن شام میخوریم. گفت
اونا نمیخورن، شما شامتو بخور، من شامشون رو میبرم بالا چون هر جفتشون مریضن.
گفتم مریضن؟
دکتر آوردین؟
نکنه آبله باشه، از ظهر اتفاقی و با هم مریض شدن؟ عجیب نیست دیلسی؟ دیلسی با خشم از پله ها بالا رفت. صدای حرف زدنش رو با مادر می شنیدم. اگه قرار باشه شکم این همه مفخور رو پر کنم، باید حداقل سر میز بیان و غذاشون رو اینجا بخورن. صدای حرف زدن آنا و دیلسی رو شنیدم. حتما آنا با اکراه قبول کرده. مادر و آنا با اکراه سر میز نشستند. به مادر گفتم خوشحالم که حالت انقدر خوبه که اومدی پایین. مادر گفت
تو مرد این خونه ای و هرچی بخوای انجام میشه. بهت حق میدم که بخوای وقت شام همه جمع باشیم.
آنا سرش رو بلند نمی کرد. خودم براش غذا ریختم. بی این که سرش رو بالا بیاره شروع به خوردن کرد. مادر گفت
چرا دیر کردی؟
آنا رنگش پرید و زیر چشمی براندازم کرد. گفتم امروز ماشینم رو 3 ساعت قرض داده بودم.
مادر گفت به کی؟
گفتم یکی از اینا که واسه نمایش اومدن شهر. مادر گفت
تو نباید ماشینت رو به اینجور آدم ها قرض بدی، تو خیلی بخشنده ای.
آنا با شنیدن کلمه نمایش دستاش لرزید. گفتم خودم هم همین فکر رو میکنم، اما خدا رو شکر ماشینم سالمه. مادر گفت
اون ماشین رو میخواست برای چی؟
گفتم گمونم رفته بود دنبال نامزدش،
آخه با یکی از دخترای شهر نامزد کرده.
مادر گفت
با کدوم دختر؟
ذرات ریز عرق رو پیشونی آنا نشست. دیگه نمیتونست چیزی بخوره و فقط با غذاش ور میرفت. گفتم بعدن بهت میگم، دوست ندارم جلوی آنا این حرفا رو بزنم. آنا غذا رو پس زد و لیوان آبش رو پر کرد. یه دفعه گفت
مادر بزرگ، چرا جیسون اینطور با من رفتار میکنه؟
وسط حرفش دویدم و گفتم بس دیگه هیچی نگو.
مادر گفت اون تو حالا جای پدرتو پر کرده، تو باید.
آنا نذاشت جمله مادر تموم شه و گفت
تقصیر اونه، اون منو مجبور میکنه این کارو بکنم، اگه من بدم واسه اینه که مجبور بودم، اون وادارم میکنه، کاش هممون میمردیم.
گفتم درسته، این تنها حرف درستی بود که ازت شنیدم. مادر گفت
جیسون من میدونم آنا امروز مدرسه نرفته و عصر هم با یه پسر بوده، البته تو هم تعقیبش کردی، اما کاش باش مهربون تر بودی.
گفتم من کل عصر ماشین نداشتم، چطور ممکنه دنبالش افتاده باشم؟ آنا این حرفا رو از خودش میسازه، شما چقدر راحت حرفاشو باور میکنین. آنا صندلی رو هل داد و سمت اتاقش دوید. اونقدر سریع از پله‌ها بالا میرفت که هر لحظه احتمال میدادم زمین بخوره. نذاشتم مادر وارد ماجرا شه و دلسوزی کنه. تیر آنا به سنگ خورده بود. مادر گفت
باید باهاش مهربونتر باشی، اون داره عوض میشه جیسون. از اون شبی که در اتاق روش قفل میکنم شبا تا ساعت 11 کتاباشو میخونه.
گفتم
تو از کجا میدونی درس میخونه؟ گفت وقتی تا 11 چراغ اتاقش روشنه و هیچ صدایی نمیاد چه کار دیگه ای میتونه بکنه؟ گفتم عجب، حتما درس میخونه. مادر تا کی میخوای ازش حمایت کنی؟ با این رفتارات تو هم توی گناه شریکی. مادر بلند شد و با گریه از پله ها بالا رفت. صدای قفل شدن در اتاق آنا رو شنیدم. سیگار کشیدم و از پله ها بالا رفتم. آنا داشت بی صدا درس میخوند. به مادر شب بخیر گفتم. به اتاق رفتم و جعبه فلزی پولامو بیرون آوردم و باز اونا رو شمردم. صدای خورناسای کرکننده بنجی حواسمو پرت میکرد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
فصل چهارم، آخرین بازمانده کامپسون ها، 1928. صبح دیلسی میخواست با لاستر و ورش به کلیسا بره. تمام تلاششو میکرد خانم کامپسون رو ساکت نگه داره و کارها رو جفت و جور کنه. اما خانم کامپسون فقط کیسه آب گرم نمیخواست. خانم کامپسون گفت چرا منو اینقدر هرس میدین؟ تو میدونی جیسون تو کل هفته فقط همین یک شنبه ها راحت میخوابه. چرا هنوز بنجی رو پایین نبردی؟ میدونی اگه الان جیسون بیدار بشه چه قیامتی به پا میکنه؟ دیلسی گفت اما خانم من لاستر رو فرستادم پیش بنجی تا ساکتش کنه. نگران نباشید. خانم کامپسون گفت من نیم ساعته که دارم گوش میکنم اما صدایی در رو نشنیدم. هیچکی بالا نیومده. دیلسی از پله ها بالا کشید. خانم کامپسون گفت الان داری کجا میری؟ دیلسی که کلافه شده بود گفت میرم لباسه بنجی رو بپوشم و ببرمش مطبخ. خانم کامپسون گفت یعنی میخوای بیدارش کنی؟ دیلسی وقتی فهمید تمام این قائله برای اتفاقی است که پیش نیومده بی هیچ حرفی سمت مطبخ رفت. یاد قولی که مخفیانه به کدی داده بود افتاد. کدی از اون خواسته بود مثل یه مادر مراقب آنا باشه. به خودش امید داد و یاد بزرگ شدن و قد کشیدن آنا افتاد. در خیالاتش بارها حساب کرده بود تا مدتی دیگه آنا ازدواج میکنه و اون برای اولین بار فقط میتونه مادر فرزند خودش باشه و از دست کامپسون ها فرار کنه. خانم کامپسون داد زد
کجا میری؟
هر روز خانم کامپسون پیرتر، مریضتر و غیر قابل تحمل تر می شد و دیلسی هم مجبور بود هر روز صبورتر شه و خودشو کنترل کنه تا صداش بالا نره.
دلسی گفت خانم شما برید استراحت کنید. من لاستر رو پیدا میکنم میفرستم پی بنجی. خودم ترتیب صبحونه رو میدم. البته اگه 10 دقیقه به هم فرصت بدین تا همه کارها رو روبراه کنم خانم.
خانم تامسون غرغر کنان سمت اتاقش برگشت. دلسی به مطبخ برگشت و کاراشو پی گرفت. در مطبخ دلسی پیری رو فراموش میکرد و مثل آشپز ماهر کار چند نفر رو انجام میداد. چند دقیقه بعد لاستر با یه بغل پر از هیزم به پستو رسید. این بار دلسی چوبها رو یکی یکی ازش گرفت و تو جعبه گذاشت. بعد با تحکم به لاستر گفت نمیخوام صدای بنجی هیچ کس رو از خواب بیدار کنه. فهمیدی؟ لاستر گفت خیالت راحت. میبرمش تو باغ که هیچ کی صداشو نشنوه. دلسی از جیسون متنفر بود. حتی وقتی اون کوچیک بود حس میکرد با بقیه بچه ها فرق میکنه. هرچقدر تلاش میکرد نتونست جیسون رو عوض کنه. حالا با شنیدن صدای اون 4 ستون بدنش میلرزید. دلسی گفت
آخر کار خودتو کردی؟ آره، جیسون چرا داد میکشه؟
لاستر گفت به من مربوط نیست که هر دفعه یه جور میخواد اوقات همه رو تلخ کنه. همین الان بیدار شده و به همه گیر میده که شیشه ی اتاق کارشو کی شکونده.
دلسی گفت مگه شیشه ی اتاقش شکسته؟
لاستر گفت من که ندیدم. اون که کسی رو تو اتاقش راه نمیده. من فقط میدونم که خودش اینطور میگه.
دلسی گفت لاستر کار تو نبوده؟
لاستر گفت نه، من که دیشب خونه بودم. از صبح هم که همش جلوی چشمت بودم.
دلسی گوش لاستر رو محکم کشید و گفت بهتره همین جور باشه که میگی پسر جون.
بعد به فکر فرو رفت. بدون اینکه به لاستر نگاه کنه آروم گفت
پس کار کی میتونه باشه؟
و دوباره مشغول آماده کردن صبحانه شد. بنجی بیشتر سر و صدا میکرد. دلسی یه بشقاب غذاخوری رو روی میز مطبخ گذاشت. بنجی اونو میپایید و همونطور که آب دهنش روان بود، صدای ضعیف و مشتاقی از گلوش خارج میشد. دلسی به زحمت یک پارچه دور گردن بنجی بست. بنجی دست و پا میزد و زنجموره میکرد. دلسی قاشق رو دست لاستر داد و گفت
ببینم میتونی یه دفعه درست بهش غذا بدی یا باز زنجمورشو در میاری و همه جا رو به گند میکشی.
لاستر مشغول غذا دادن به بنجی شد. گاهی به عمد قاشق رو پس میکشید و به خیال خودش عوض عذابهای بنجی رو پس بده. حواسش که به نمایش شب قبل گرم میشد با دستش سعی میکرد همون آهنگ رو روی میز اجرا کنه. دلسی تقریبا غذا رو آماده کرده بود و زنگ کوچیک رو به صدا درآورد. بعد صدای پای جیسون رو شنید که از پله سری پایین اومد و تو نهارخوری قدم میزد. صدای جیسون اونقدر بلند بود که دلسی از مطبخ هم حرفاشو تشخیص میداد. جیسون گفت
البته میدونم اونو نشکوندن. لابد کار باد یا اجنه بوده.
خانم کامسون گفت
آخه کدوم ما ممکنه همچین کاری کرده باشه جیسون؟ اصلا مگه کسی کلید اتاق تو جز خودت داره؟ حتما کار باد بوده.
جیسون گفت من خودم اون قفل لعنتی رو عوض کردم که کسی اینجا فضولی نکنه. اما الان شیشه شکسته شده. من باید بفهمم کار کی بوده. دلسی از مطبخ بیرون اومد و وسط حرفش پرید و گفت
لاستر میگه اون این کارو نکرده.
جیسون گفت منم نمیگم کار اون بوده. کار هیچ کسی نبوده. حالا همه رو واسه صبونه صدا کن. راستیانا کجاست؟
دلسی گفت کجا میخواستید باشه؟ تو اتاقشه. خانم هنوز در اتاقشو باز نکرده.
جیسون گفت باشه، پس اگه کار اونم نبوده همین الان صداش کنید.
دلسی گفت آقا اون هر روز صبح مجبور زود پاشه، بذار امروز راحت باشه.
جیسون گفت من اونقدر بدبخت شدم که کاکاسیاهای دوروورم که از سفره من غذا میخورن هوای یکی دیگر رو دارن. همین الان صداش کن پیرزن لجباز. دلسی فهمید جیسون کوتاه نمیاد. ناچار سمت اتاق آنا رفت. چند لحظه بعد جیسون و خانم کامسون گرم صحبت راجع به شیشه شکسته بودند که دلسی سراسیمه از پله ها پایین اومد و گفت
خانم هرچی در میزنم خانم آنا در رو باز نمی کنه. هیچ صدایی هم از اتاق نمیاد.
جیسون و خانم کامسون حرفشون رو قطع کردند. خانم کامسون نتونست وزن بدنش رو تحمل کنه و روی صندلی ولو شد. خانم کامپسون بی حالتر از همیشه گفت
امکان نداره، سر در نمیارم. تمام شب در اتاق قفل بود، خودم قفلش کردم، باید تو اتاق باشه.
جیسون اول به حرفای خانم کامپسون گوش کرد. یه دفعه فکری تو سرش جرق زد. اونقدری سری از جاش بلند شد که صندلی از پشت افتاد. بله ها رو یکی دوتا بالا پرید. خانم کامسون و دیسلی وحشت زده پشت سرش رو افتادن. جیسون دیوانوار در رو میکوبید. دائم دستگیره رو چنگ میزد و محکم در میزد. دیلسی از پشت سعی میکرد جیسون رو نگه داره و گفت خانم کلید داره، صبر کن تا در رو باز کنه. جیسون جمله دیلسی رو کامل نمیفهمید و کلماتی که یادش مونده بود کنار هم گذاشت و تکرار کرد.
کلید، کلید اتاق، پیش مادر، مادر!
خانم کامسون به زحمت از پله ها بالا میرفت. وزنش رو روی نرده ها انداخته بود. قلبش تند می تپید. از میون پلا گفت
جیسون، تو و دیسلی می خواهید منو دق بدید. حتی روز یک شنبه هم نمی زارید من راحت باشم. این کارا چیه جیسون؟ بیا عقب.
جیسون دستای مادرشو می پایید. گفت کلیدو بدش به من. خانم کامسون گفت
آره کلید.
بعد دستش رو روی جیبش کشید. ثانیه ها میگذشت و خبری از آنا نبود. بیخبری جیسون رو بیقرارتر میکرد. جیسون طاقتش تاق شد و فریاد زد
کلیدو به من بده پیر خرفت.
و از جیب مادرش کلید بزرگ و زنگ زده ای رو با حلقه آهنی که شبیه به کلید زندانبانان قرون وسطا بود به زور بیرون کشید و سمت در برگشت. اولین بار بود که جیسون اینطور صداش میکرد. هر کلیدی که توی قفل نمیچرخید جیسون دستاش بیشتر میلرزید. در با فشار باز شد. جیسون جلوی در ایستاد. از زمانی که کدی در اون اتاق زندگی میکرد اونجا نیومده بود. جرأت نکرد اول وارد اتاق بشه. اتاق بوی کدی رو میداد و خاطرات کدی رو برای جیسون زنده کرد. تو بچگی کدی همیشه قلدر و قوی بود. از جلوی در کنار رفت و گفت شما اول برید تو. رخت خواب دست نخورده کنار اتاق بود. بوی غلیظ لوازم آرایش و وسایل کهنه کدی همشون رو به گذشته برد. باد سردی از پنجره به اتاق دوید. سرما به جونشون افتاده بود، اما حتی خانم کامسون مریض هم متوجه سرما نشد. جیسون کنار پنجره رفت. درخت کهن سال گلابی به پنجره چسبیده بود. دلسی گفت
خانم اینجا نیست. خیالتون راحت شد؟ طوری نمیشه.
خانم کامسون به زحمت از جاش بلند شد. دست باچه بود. بیتاب با نگاهش همه جا رو می جست. خانم کامسون گفت
یادداشت رو پیدا کن. کوئنتین و کدی هم وقتی می رفتن یه کاغذ نوشتن.
دیلسی گفت
باشه، من و جیسون پیداش می کنیم. شما برو استراحت کن.
خانم کامسون به حرف دیلسی توجه نکرد و خودش مشغول گشتن شد. جیسون که از لحظه ورود به اتاق حرفی نزده بود اتاق رو ترک کرد. جیسون به اتاق کارش رفت و در و پشت سرش بست. سرش درد می کرد. نفسش بالا نمی اومد. دیلسی نگران آنا بود و به سمت اتاق جیسون رفت. می خواست از ماجرا و سرنوشت آنا سر در بیاره. صدا زد جیسون. جوابی نیامد، چون جیسون داشت مخفیانه صندوق پولاشو وارسی می کرد. قفل صندوق فلزی شکسته بود. خشکش زد و فقط نگاهش دائم بین قفل و کلید میگشت. چند دقیقه به همون حال گذشت. دیلسی گوششو به در چسبونده بود و امیدوار بود چیزی بفهمه. جیسون بی صدا تو اتاق رژه میرفت. ناگهان کورسوی امیدی در دل جیسون روشن شد. صندوق فلزی رو برداشت و توی هوا تکون داد. وسایل زیادی از اون بیرون ریخت. کاغذهایی که بیرون ریخت رو به دقت وارسی کرد. کارش که تموم شد صندوق فلزی رو پرت کرد و از پله پایین پرید. دیلسی هنوز نمیدونست چه اتفاقی افتاده، اما سری تو اتاق جیسون چرخوند و ماجرا رو حد زد. بعد دنبال جیسون از پله ها پایین رفت. جیسون تلفن رو برداشت و با صدای خشن و گرفته گفت
من جیسون کامسون هستم.
سعی میکرد صداشو کنترل کنه و گفت فوراً یه ماشین آماده کنید کلانتر، من تا 10 دقیقه دیگه میرسم اونجا.
چی؟ سرقت خونه جناب، خودم میدونم که این کارو کرده. مگه شما واسه همین کارا حقوق نمیگیرین؟ اگه همکاری نکنین به فرمانداری گزارش میدم، اون وقت پشیمون میشید کلانتر.
گوشی رو محکم کوبید و از مطبخ گذشت. لاستر مثل سگ شکاری گوش تیز کرده بود و همه جا رو خوب میپایید تا شاید از ماجرا سر در بیاره. بنجی بیخیال از دنیای بیرون غذاهای روی میز رو که دست خودش افتاده بود میبلید. جیسون بی توجه به اونها در رو کوبید و بیرون رفت. لاستر صدای ماشین رو که روشن شد و راه افتاد شنید. بلند شد و خودش رو کنار پنجره رسوند. جز گرد و خاک بلند شده یه جاده چیزی ندید. لاستر سرش رو به طرف دیلسی چرخوند.
میخواست ثابت کنه که از همه چیز سر در میاره. گفت میدونستم آخر یه روز اینطوری میشه. دیلسی گفت تو هیچی نمیدونستی کاکاسیا. لاستر گفت وقتی بنجی رو میبردم بگردونم چند بار دیدم از اون درخت گلابی پایین میومد و بی سر و صدا فرار میکرد. دیلسی به حیاط رفت و چند دقیقه‌ای کنار درخت موند و بی صدا اشک ریخت. تمام تلاشش رو کرده بود ولی نتونسته بود دختر کدی رو حفظ کنه. شهر پر از سیاه پوست بود که با خوشحالی به سمت کلیسا می رفتن. دیلسی سری قدم بر می داشت تا توی کلیسا راحت‌تر گریه کنه. جیسون با حد اکثر سرعت سمت کلانتری می رفت. برای اولین بار می خواست جملاتی که می خواد به کلانتر بگر و آماده کنه. ناگهان ترمز کرد و ماشین رو نگه داشت. کلانتر حتما از مقدار پول سرقت شده و منبع تأمین مالیش می پرسه. حتی ممکنه تمام پول رو پس بگیره. اون سالها سر کدی، مادرش و آنا رو کلاه گذاشته بود تا پولهای کدی رو برای خودش نگه داره. حاضر نبود خودش رو لو بده. بیشتر از این میترسید به دلیل جعل اسناد بانکی کارش به زندان بکشه. به فکرش زد خودش دست به کار بشه. دوباره ماشین رو راه انداخت و حرکت کرد. مرد کراوات قرمز عضو گروه نمایش بوده و دیشب به سمت شهر بعدی حرکت کردن. جیسون مطمئن بود آنا با همون جوونک کراوات قرمز با قطار در مسیر شهر بعدی هستن. باید خودشو به اونا میرسوند. باد از جنوب شرقی میوزید. حس میکرد سرش پر از هوای سرد شده. دائم خودش رو لعنت میکرد که قرصهای سردردش همراش نیست. در شرایط عادی با سردرد نمیتونست راه بره و حالا مجبور بود با سردرد چند ساعت رانندگی کنه. اما وقت برگشت نداشت. تمام زندگیش هر لحظه با قطار در حال دور شدن بود. نیروی سرنوشت رو حس می کرد که اون رو به سمت پرتگاه نابودی می برد. دائم کراوات قرمز تو سرش می چرخید و سردردش رو تشدید می کرد. تو پمپ بنزین سراغ گروه نمایش رو گرفت. واگن‌های گروه نمایش جدا شده بود اما هنوز چادرها رو علم نکرده بودند. نزدیک واگن‌ها از ماشین پیاده شد. هر لحظه احساس می کرد تمام خون بدنش تو سرش می دوه. آهسته دور واگن‌ها چرخید. مطمئن بود تا چند لحظه دیگه اونا رو پیدا میکنه. باید غافلگیرشون میکرد. از یکی از واگن‌ها بوی تند غذا سرش رو پر کرد. بی صدا خودش رو داخل کشید. تو دود و بخار پیرمردی که گرم آشپزی بود رو تشخیص داد. پیرمرد متوجه جیسون شد و داد زد: "آی، اینجا چه کار میکنی؟" جیسون سری جلو رفت و گفت: "کجان؟ حرف بزن. اینجا یا واگن جلویی؟" پیرمرد گفت: "کسی اینجا نیست. تو کی هستی اصلاً؟" جیسون باور نمیکرد آنا اونجا نیست. به خیالش پیرمرد همدست اونها بود و دروغ میگفت. تمام خشم تلمبار شدهش نسبت به آنا منفجر شد. در اون لحظه از پیرمرد به اندازه آنا متنفر شد. جیسون گفت: به من دروغ نگو. و به سمت پیرمرد حمله کرد. جیسون پیرمرد رو محکم به چنگ کشید. پیرمرد گفت: ولد چموش. نفسش به شماره افتاد. پیرمرد هرچند در چنگ جیسون لاغر و ناتوان به نظر می رسید اما تقلا می کرد. پیرمرد اهل ترس نبود و با تمام توان جلوی جیسون در اومد. جیسون سعی کرد اونو محکمتر نگه داره. تازه فهمیده بود تند رفته. جیسون گفت: آروم باش، من فقط یه سوال ازت کردم. پیرمرد یه دستشو آزاد کرد و دائم روی میز دنبال چاقو می گشت. دیگه گوشش بدهکار حرفای جیسون نبود. جیسون ناگهان متوجه فاجعه‌ای شد که چهار نعل به سمتش میتاخت. باورش نمیشد به سادگی در فاجعه‌ای گیر افتاده که میتونه پایان عمرش باشه. پیرمرد گفت: ولم کن، فقط یه دقیقه ولم کن، بهت نشون میدم. جیسون ضربه ناشیانه‌ای به سر پیرمرد سمج کوبید. پیرمرد روی میزی که روی اون دنبال چاقو میگشت پرت شد. جیسون به سرعت به سمت واگن دوید. درست زمانی که از پله‌ها پایین می‌رفت، صدایی از پشت سرش شنید. برگشت و پیرمرد رو دید که تبر رو بالا برده. با خودش گفت: عجب. پس کار اینجوری تموم میشه. مرگ رو حس کرد و بعد درد شدیدی رو توی سرش احساس کرد. چشمش برق زد. بعد دنیا در مقابل چشمش تیر و تار شد. جیسون روی زمین افتاد. پیرمرد بالای سر جیسون ایستاد و فوش‌های نامفهومی داد. از شدت خشم صداش می‌لرزید. دوباره دستش رو بالا برد، اما صاحب نمایش رسیده بود و دست پیرمرد آشپز رو تو هوا مهار کرده بود.
چند لحظه بعد که جیسون چشم باز کرد چند نفر رو دید که اونو بلندش کرده بودن و یه نفر پیرمرد رو از صحنه دور می‌کرد. چند لحظه طول کشید تا نور چشماش کامل برگرده. سرش رو که تکون میداد تیر می‌کشید. با ترس و مثل بچه‌ای مظلوم پرسید: خیلی خون ازم میاد؟ از پشت سرم خون میاد؟ یکی گفت: نه ترس پسر جون، هیچ چیز نشده. تا اون بدمصب برنگشته راتو بکش برو. جیسون که کم کم همه اتفاقات و سردرد به سرش برگشته بود گفت: من فقط دنبال دو نفر میگشتم، فقط ازش پرسیدم اونا رو دیدی؟ مرد زیر بغل جیسون رو گرفت، اون رو روی چمنهای اطراف واگن کشید. وقتی نشستن گفت: دنبال کی میگردی؟ جیسون گفت: یه دختر همراه اون یارو که کراوات قرمز میزد تو نمایشتون، خودم دیده بودمش. مرد گفت: دیر اومدی، اون جوان دیگه تو گروه نیست. همونجا که کارمون تموم شد راهش کشید و رفت. گروه من جای اینجور آدم ها نیست. جیسون با شنیدن این حرف سعی کرد تمام احساساتش رو حتی از خودش مخفی کنه. بلند شد و خودش رو به ماشین رسوند. حالش به هم خورد. چند بار نزدیک بود دوباره روی چمنها ولو بشه. نمیدونست چطور شده. پرسجو کنان خودش رو به داروخونه رسون تا حداقل سردرد وحشتناکش رو آروم کنه. اما داروخونه بسته بود. با یه سیاپوست سر روندن ماشین تا خونه کنار اومد. تو صندلی کناری ولو شد. چشمشو بست و سعی کرد از هجوم افکار جلوگیری کنه. به خونه که رسید، کشان کشان از پله‌ها بالا رفت و خودش رو به تالار رسوند. تو خونه خانم کامسون روی تختش گریه می‌کرد. خانم کامسون مطمئن بود عمرش اونقدر کوتاهه که دیگه آنا و کدی رو نمیبینه. دلش هوای کدی رو کرده بود. از اینکه نتونسته بود آنا رو هم حفظ کنه شرمسار بود. مطمئن بود این حادثه هم به خاطر شومی اونه. از خودش سیر شده بود. دیلسی بغض سنگینی داشت ولی هیچ وقت به خودش اجازه نداد گریه کنه. حس میکرد تکه ای از بدنش جدا شده. آنا رو اندازه کدی و اندازه دختر کوچک خودش دوست می‌داشت. نتونسته بود جلوی خانواده کامسون رو بگیره و آنای اون رفته بود. سالها مجبور بود کنار افرادی زندگی کنه که از اونها متنفر بود. دیلسی به بنجی نگاه کرد و کمی دلش گرم شد. انگار بنجی هم دلتنگ شده بود. صداش هر لحظه بلندتر می شد. دیلسی رو به لاستر کرد و آروم گفت: بنجی رو ببر قبرستون. اونجا آروم میشه. یه سرم برید سر قبر پدرش. لاستر که به طور غریبی حس و حال اون غروب دلگیر رو گرفته بود، بی هیچ حرفی بنجی رو سوار درشکه کرد و راه افتاد. حتی حوصله سر به سر گذاشتن با بنجی رو نداشت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda
فصل پنجم.
فصل پنجم، خاندان کامپسون ها. کامپسون ها خاندانی در منطقه میسیسیپی بودند. ریشه خانواده اونها به حکام دائم الخمری می رسید که تمام عمرشون رو به انجام اشتباهات متوالی هدر داده بودند. خاندانی که اگر فقط نصف اشتباهات چند نسلشون رو انجام نمی دادن، حداقل مالک یک ایالت از آمریکا می شدن. با وجود تمام اشتباه کامپسون ها، اونا تونسته بودن یه قطع زمین یک مایل مربعی رو حفظ کنن. این زمین وقتی به پدر خانواده رسید به شهر جفرسون چسبیده بود. پدر که وارث اشرافزادگی برباد رفته ای بود همون راه رو پیش گرفت. اول بخشی از زمین رو به یک خرده مالک فروخت و در پایان عمرش باقی زمین رو برای خرج عروسی کدی و دانشگاه کوئنتین فروخت. بعد از تموم شدن زمین ها که هنوز تو شهر مرک کامپسون ها به حساب می اومد، خودش به خوردن مداوم الکل رو آورد و مثل اجداد شریفش شکست خورد و مرد. کوئنتین برادری بود که وجودش رو دو چیز شکل می داد: عشق به خواهر و میل به مرگ. سرانجام در سال 1910 دو اوتو به پاهاش بست و در آغوش رودخانه غرق شد. کدی، زنی محکوم به فنا، به تقدیر گردن گذاشت و شومی‌های چند سال یک خاندان روی سرش خراب شد. در سال 1940 یکی از همکلاسی‌های سابق کدی عکس اونو روی جلد یک مجله کنار یک ژنرال آلمانی دید. زیبایی و جوانی در چهرش جا مونده بود، طوری که همکلاسی اونو شناخت. تمام دو روز بعد سعی کرد جیسون یا دیلسی رو با خودش برای نجات کدی همراه کنه، اما موفق نشد. کدی همونجا در اروپا روی جلد یک مجله برای همیشه گم شد. جیسون از بچگی یک دشمن خونی داشت، زن خدمتکار سیاه پوستی به اسم دیلسی. سالها بعد وقتی فهمید دیلسی از ماجرای بالا کشیدن پولهای کدی خبر داره، به خون دیلسی تشنه شد، اما مجبور شد سکوت کنه. وقتی تمام پسندازش توسط آنا به یغما رفت و مادرش مرد، دیگه دلیلی برای ترسیدن نداشت. دیلسی رو از خانه بیرون کرد و بنجی رو به تیمارستان دولتی فرستاد. جیسون اینجوری خودش رو از میراث کامپسون ها آزاد کرد. بعد سراغ خرید و فروش پنبه رفت و برای خودش یک کاسبی حسابی به هم زد. بنجی وقتی به دنیا اومد اسم برادرش کوئنتین رو داشت. اما وقتی مادرش فهمید سالم نیست، اسمش به بنجی تغییر پیدا کرد. بنجی سه چیز رو دوست داشت: مرتعی که برای پرداخت هزینه های عروسی کدی به فروش رفت، خواهرش کدی و آتیش. چون نمیتونست خواهرش رو به یاد بیاره، فقط فقدانش رو به یاد داشت. مرتع به فروش رفته بود، اما برای او مالکیت ها مهم نبود و آتیش رو همچنان خواب میدید. سال 1913 اخته شده بود و در سال 1933 به تیمارستان دولتی رفت. اونجا هم چیزی رو از دست نداد. مرتع رو هم مثل خواهرش به یاد نمی آورد و نور آتیش تو خوابهاش بود. آنا آخرین دختر و فرزند نسل کامپسون ها بود، خاندانی که روزی از اروپا به امریکا سفر کرده بودند تا نسلشون به آنا ختم بشه. بچه‌ای که وقتی تو شکم مادرش بود به بدنامی و آوارگی محکوم شده بود. کدی وقتی دو ماه آنا رو باردار بود ازدواج کرد. تولدش باعث شد همسر کدی اونو طلاق بده و آنا به تنهایی محکوم به همخانگی با مادر بزرگ و دایی شد که از او دل خوشی نداشتند. آنا آخر سر به کمک درخت گلابی و ناودون خودشو به اتاق داییش رسوند و با کمک مرد کراوات قرمز در صندوق پولهای جیسون رو شکست و 7000 دلار به چنگ آورد. اون شانس آورد که پولی رو به دست آورده که از نظر قانونی وجود نداشت و جیسون اگر وجود اونو اعلام میکرد خودش باید راهی زندان میشد. تمام سالهای بعد جیسون امید داشت دست سرنوشت اون رو به آنا برسونه و با دست خودش آنا رو خفه کنه. اما آنا با مرد کراوات قرمز هر روز از اون دورتر میشد و بعدها هر بلایی سرش اومد بدتر از همراه شدن با یک ژنرال آلمانی نبود.